به نام خدا سلام عرض می‌کنیم خدمت بزرگواران، حضرات محترم، همچنین خدمت جناب آقای استاد مصطفی ملکیان. خوشحال هستیم که قبول دعوت فرمودند و در جلسه ما حضور یافتند. یکی دیگه از میهمانان عزیزمون جناب آقای دکتر حسن محدثی تا دقایق دیگه به ما می‌پیوندند. ما برای اینکه بتونیم سر ساعت شروع کنیم، من یه توضیح مختصری در رابطه با روند این جلسات خدمتتون ارائه میدم. بعد از اون در خدمت استاد هستیم تا از نظرات ایشون استفاده کنیم و هر موقع که آقای دکتر محدثی به جمع ما ملحق بشن ادامه بحث رو با ایشون خواهیم داشت. این جلسه هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های مسئله فرهنگ هست. سلسله نشست‌های مسئله فرهنگ رو وزارت ارشاد با نظر کارشناسانی که داشت این هدف رو راه انداخت که ما بتونیم مهمترین مسئله و پرابلمی که در حوزه فرهنگ داریم رو بهش برسیم و اگر بتونیم راهکاری هم براش ارائه بدیم به اونم دست پیدا کنیم. در واقع همونطور که در سالهای گذشته در حوزه سیاست یا اقتصاد اساتید، منتقدان و نظریه پردازان به دنبال این بودن که پرابلم اون حوزه رو به دست بیارن، مثلا بگن مشکل اصلی اقتصاد ما چیست؟ آیا دولت نفتی بزرگترین موزل و پرابلم اقتصاد ماست؟ یا اقتصاد دولتی بزرگترین پرابلم حوزه اقتصاد ماست؟ و این مشکل اصلی است که باید حل بشود و یا دیده بشود تا مشکلات دیگه، پدیده های دیگه، مسائل دیگه ذیل اون تعریف بشن. ما خواستیم همین کار رو در حوزه فرهنگ داشته باشیم، یعنی ببینیم که ایران معاصر امروز ما مهمترین پرابلمش چی هست تو حوزه فرهنگ، چه چیزی گره اصلی هست، چه چیزی باید اول بهش پرداخته بشه یا دیده بشه تا مسائل دیگه کم کم بتونه گره گشایی بشه از اونها. برای همین از اساتید محترم حوزه های مختلف، نه تنها حوزه هایی که خاص فرهنگ باشن مثل مثلا جامعه شناس یا مردم شناس، بلکه از حوزه های دیگه، حتی اقتصاددان، روانشناس، علوم سیاسی، حتی علوم طبیعی دعوت کردیم که بیان و نظر و تجربهشون رو در خصوص اینکه مهمترین پرابلم جامعه امروز ما و مهمترین مسئله فرهنگ امروز ما چیست بیان کنن و در این حال یک دیالوگی هم بین حضار محترم و اساتید که تشریف بیارن شکل بگیره. روند برنامه ما اینجور هست که تقریبا حدود 30 دقیقه هر کدوم از مهمانان بزرگوار صحبت میکنن، نظر خاص خودشون رو مستقیما رو همین طرح مطلبی که گفتم بیان میکنن و دست آخر هم در حدود نیم ساعت 40 دقیقه وقت هست که حضار محترم اگر سوال پرسشی دارن و یا دائما دیالوگی بین مهمانان محترم میخواد شکل بگیره در اون قسمت سوم برنامه شکل بگیره. بنابراین من از استاد بزرگوار جناب آقای مصطفی ملکیان، پژوهشگر حوزه دین، فلسفه و اخلاق میخوام که ارائه سخنرانیشون بفرمایند تا بعد در خدمت میهمان دیگه باشیم.
عرض سلام و ادب به محضر همه خانم ها و آقایان. موضوع بحثی که من در این سلسله مباحث رو گرفتم غیب و هنر فرهنگ و در باب غیب و هنر فرهنگ عموما و در باب غیب و هنر فرهنگ ما ایرانیان مخصوصاً سخن خواهم گفت. اما قبل از اینکه بپردازم به مسئله عیب و هنر فرهنگ، به این نکته باید اشاره کرد که فرهنگ از الفاظ و مفاهیمی است که در حوزه علوم انسانی و اجتماعی تعاریف واقعا بیشماری داره. کتاب‌ها نوشته شده در بازه باب تعریف فرهنگ و هیچگاه تعاریف مختلفی که در باره فرهنگ صورت گرفته هیچ وقت به انتها نرسیده. کتاب‌هایی که مشتملن بر مثلا 800 تعریف مختلف، مشتملن بر 500 تعریف مختلف، الا ماشاءالله در زبان‌های اروپایی کتاب‌هایی با این تعداد فراوان و پرشمار تعریف برای فرهنگ عرضه شده، منتشر شده، خوانده شده و در بارش بحث شده. در زبان فارسی هم یکی از کتاب‌های مفیدی که در این باب نوشته شده به قلم داریوش آشوری، اگر دوستان به اون کتاب هم رجوع بکنن می‌بینم که در این کتاب هم تا جایی که من در حافظم هست، چون سال‌ها پیش خوندم، نزدیک به 300 تعریف درباره فرهنگ ارائه شده. این تعاریف به گمان من چه با اونها موافق باشیم و چه موافق نباشیم، چه بپذیریم چه نه، به نظر من در سه مفهوم قابل تلخیصند. این البته رأی خود بنده است و من میخوام این سه معنای فرهنگ رو اول از هم تفکیک کنم و بعد بپردازم به معنایی که مورد نظر خودم هست و مراد خودم هست از فرهنگ در اون جایی که سخن گفتم از اصالت فرهنگ. اولین معنا و وسیع‌ترین معنا، گسترده‌ترین معنایی که برای لفظ فرهنگ و معادل‌های فرهنگ در زبان‌های دیگه مثل کلتور، مثل کالچر و امثال ذالک شده این است که هر چیزی که از آن طبیعت نیست از آن فرهنگه. یعنی هر چیزی در جهان هست یا طبیعت ساخته اون چیز را یا انسان اون چیز را ساخته. اگر طبیعت اون چیز را ساخته به اون میگیم پدیده طبیعی و اگر انسان اون چیز رو ساخته بهش میگیم پدیده فرهنگی. بنابراین وسیع ترین، گسترده ترین معنای فرهنگ وقتی مراد میشه که ما فرهنگ رو در برابر طبیعت قرار میدیم و فرهنگی را در برابر طبیعی. همه چیزهایی که مطلقا در پیدا آمدنشون انسان دخالت نداشته اینها رو میگیم پدیده های طبیعی، مثل آب، مثل ابر، مثل دریا، مثل پرات آسمانی، مثل گیاهان، حیوانات، جمادات. هر چیزی که شما در اطراف خودتون میبینید و در جهان طبیعت به وسیع ترین معنای خودش میبینید، ولی اون چیز رو خود طبیعت پدید آورده. مطلقا علم ما انسانها و اراده ما انسانها و قدرت ما انسانها و عمل ما انسانها در پدید آمدنش دخالت نداشته. این میشه پدیده طبیعی. در برابرش هر چیزی که شما در جهان پیرامون میبینید و این علم ما انسانها و اراده ما انسانها و قدرت ما انسانها و فعل ما یعنی عمل ما انسانها در پدید آمدنش دخالت داشته، اون مربوط میشه به حوزه فرهنگ و اون میشه پدیده فرهنگی. خب به این معنا کهکشان راه شیری پدیده فرهنگی نیست، درسته؟ اما خط پدیده است فرهنگی، زبان پدیده ایست فرهنگی، حکومت پدیده ایست فرهنگی، دقت می‌کنم جاده پدیده ایست به این معنا، پدیده ایست فرهنگی، یخچال پدیده ایست فرهنگی به این معنای اول. در این معنای اول فقط آنچه فرق فارق میان فرهنگ است و طبیعت فقط اینه که آیا علم، اراده، قدرت و فعل ما آدمیان در پیدا آمدن چیزی آیا موجبیت و مداخله‌ای داشته یا نداشته. اگر نداشته اون پدیده رو طبیعی میدونیم و الا پدیده رو فرهنگی میدونیم. درسته؟ خب این معنیش اینه که هر چیزی که قبل از پیدایش انسان بر روی کره زمین وجود داشته حتما از پدیده های طبیعیه. اما بعد از پیدایش انسان بر روی کره زمین خب اینجا چیزهایی هست که هنوز هم طبیعت به وجود آورده بعد از پیدایش ما هم، و چیزهایی هست که فقط به دست ما انسانها به وجود آمده. اینا میشن پدیده های فرهنگی. این وسیع‌ترین معنای فرهنگ. درسته. در اینجا فقط یک چیز است که فرهنگ نیست و اون طبیعته. حالا فرهنگ به معنای اول رو که الان گفتم اینو باز در درونش به دو تا قسمت تقسیم کنیم. فرهنگ به معنای اول یعنی چی رو؟ یعنی هر چرا به دست ما انسان‌ها پدید آمده است که فرهنگ به معنای چندم بود، به معنای اول بود، اینو در درون خودش یک تقسیم بندی بکن. بگید آنچه به دست انسان پدید آمده است یا تجسم فیزیکی در بیرون داره یا تجسم فیزیکی در بیرون نداره. چون همه چیزهایی که انسان به وجود آورده تجسم فیزیکی در بیرون ندارن. جاده ها تجسم فیزیکی دارن، ساختمان ها تجسم فیزیکی دارن، پل ها تجسم فیزیکی دارن، یخچال ها و هواپیما ها و تلویزیون ها و رادیو ها و ماهواره ها و عرض کنم که حتی یک قیچی، یک عرض کنم که ناخونگیر، همه اینها ساخته های دست انسان هستند و تجسد چی دارن؟ تجسد فیزیکی دارن. یعنی من میتونم اشاره بکنم بگم این یخچال است، میتونم اشاره بکنم بگم اون ناخونگیره، اون گازه، اون قفسه کتابخانه است و هر چیز دیگری. اینا تجسد فیزیکی دارن، از ساخته های انسان هم هستن. اما بعضی از ساخته های انسان تجسد فیزیکی ندارن. راجعه میکنید مثل خانواده، مثل سیاست، مثل اقتصاد، مثل حقوق، مثل اخلاق، مثل دین، مثل دوستی، مثل عرض کنم که همکاری، اینا تجسد فیزیکی ندارد. یعنی شما اگر من به شما گفتم که شما خانواده رو نشون بدید چی میتونید نشون بدید؟ خود خانه رو میتونید نشون بدید، اون که میشه تجسد فیزیکی. خانه تجسد فیزیکی داره اما خانواده تجسد فیزیکی نداره. حکومت هیچ وقت در قالب یک شیء ساخته شده جلوه نمی کنه. توجه می کنید؟ اینا تجسد فیزیکی ندارن. یعنی اشیایی نیستن که قابل اشاره باشن و ما بتونیم اون اشیا رو با یکی از حواس به اصطلاح پنجگانمون ادراکشون بکنیم. پس ما انسان ها هم آنچه که ساخته ایم که طبیعی نیست و جزء فرهنگ به معنای اول فرهنگ قرار میگیره، باز اینا به دو دسته قابل تقسیم هم. یکی اون چیزهایی که ما انسانها ساخته ایم و قابل مشاهده به توسط حواس پنجگانه، یعنی تجسد دارن یا به تعبیر دیگه تبلور فیزیکی دارن، و خیلی چیزها هم ما آدمیان ساخته ایم تبلور فیزیکی نداره. درسته؟ زبان، خط، اینا ساخته ماست ولی تبلور فیزیکی نداره. اما یخچال رو ما ساخته ایم و تبلور فیزیکی هم داره. وقت در این صورت به آنچه که ما ساخته ایم و تبلور فیزیکی نداره میگن فرهنگ به معنای چندم، دوم، و به آنچه ما ساخته ایم و تجسد فیزیکی داره میگن تمدن. بنابراین ما فرهنگ پیدا میکنیم و تمدن. جاده جزء تمدن ماست، معماری های ما جزء تمدن ماست، ساختمان های ما، خیابان های ما، پل های ما جزء تمدن ماست، درسته؟ اما شیوه حکومتی ما نه، این که جزء فرهنگ ماست به این معنای دوم، درسته؟ شیوه اقتصادی ما جزء فرهنگ ماست، عروسی ما، عزای ما، ازدواج ما، طلاق ما، تعلیم و تربیتی که ما میکنیم، همینا رو ما ساخته ایم، اما اینا دیگه جزء چی هستن در واقع؟ فرهنگ. در این معنای دوم آنچه مقابل فرهنگ قرار میگیره چیه؟ در واقع تمدنه. تمدن به امور مادی یک جامعه گفته میشه که انسانهای اون جامعه ساختن ولی تجسد مادی داره، و فرهنگ اونیه که باز انسانها ساختن ولی تجسد مادی نداره. دقت میکنی که آنچه که فرهنگ به معنای دوم شد به علاوه آنچه تمدن شد، هر دو رو هم رفته میشن فرهنگ به معنای چندم؟ به معنای اول، درسته؟ این هم معنای دوم که ببینید تنگ تر شد. حالا فرهنگ به معنای دوم رو هم از درونش به دو نیم تقسیم کنید. فرهنگ به معنای دوم رو، یعنی اونایی که ساخته دست انسانن، تجسد مادی و فیزیکی هم ندارند، درسته؟ چون اینا شدن فرهنگ به معنای دوم دیگه، که ساخته دست انسانن ولی تجسد فیزیکی ندارن، چیزی نمیشه تبلور فیزیکیشون تلقی بشه، درسته؟ اینا هم به دو دسته میشه تقسیم کرد، آنچه انسانها در بیرون ساختند و آنچه در درون ساختند. توجه میکنید؟ زبان رو ما ساخته ایم، فرهنگ معنی دومه، درسته؟ اما زبان فقط در کجاست؟ در بیرونه، درسته؟ خط در کجاست؟ در بیرونه. تعلیم و تربیت در بیرونه. رابطه ارباب و رعیت در بیرونه. رابطه فرمان روایان، حاکمان و شهروندان در بیرونه. رابطه استاد و شاگرد در بیرونه. نتو کنی؟ رابطه ارز کنم که کارفرما و معمارش در بیرونه. نظر کنید رابطه خریدار و مشتری در بیرونه. اینا همش ساخته های ما آدمیان، تجسد فیزیکی هم نداره. پس فرهنگ معنی چندم دومه، اما فرهنگ معنی دومه که در بیرونه. اما یه سلسله چیزا هم هست فرهنگ به معنی دومه ولی دقیقی در بیرون نیست، در درونه، درسته؟ اون وقت حالا به این معنا که حالا این سوم میخوام بگم، به این معنا اونایی که ساخته دست ماست و تجسد فیزیکی هم نداره و در بیرونه، بهش میگن امور اجتماعی، و آنچه ما ساخته ایم و در درونمون ساخته ایم میشه امور فرهنگی. اینجا فرهنگ در مقابل چی در واقع؟ اجتماع. اعتیاد میشه از این دهات، میشه امر چی؟ بیرونیه. پس چی میشه در واقع؟ میشه اجتماعی، درسته؟ اما سرخوردگی که در درون ملک معتاد هست، این میشه چی در واقع؟ میشه فرهنگی. چون سرخوردگی چیزی که در درون ملک، توجه کنید؟ اگر من اعتیاد به سیگار دارم، اعتیاد به سیگار یه پدیده فرهنگی به معنای دوم هست، اما به معنای سوم پدیده فرهنگی نیست. چون به کجا مربوط میشه؟ به بیرون مربوط میشه. اما اگر اندوهی در من هست که مرا به کشیدن سیگار واداشته، این اندوه میشه پدیده چی در واقع؟ فرهنگی به معنای سوم، چون در درون منه. در این معنای سوم فرهنگ فقط به امور فردی، به امور درونی یا بفرمایید به امور روانشناختی رفت پیدا میکنه، و در مقابلش اجتماع میشه که اجتماع به امور بیرونی، به امور جامعه شناختی رفت پیدا میکنه. اینا رو کجا بکنم؟ قاچاق میشه یک معنای امر بیرونی، اما اگر فرض کنید، اما اگر نیاز عمیقی در درون من وجود داره، توجه میکنید، به رفع فقر که اون منو کشونده و منجرم کرده و سرنوشتم رو سوق داده به طرف قاچاق، اون نیاز میشه یه امر چی در واقع؟ درونی، و این نیاز میشه فرهنگ، درسته؟ خب این سه معنا، همه تعاریفی که من در کتاب‌های مختلف، رسائل مختلف دیدم درباره فرهنگ، اینا همشون علارغم تکثر عظیمی که به من، به گمان من، به یک از سه حوزه مربوط میشن. بنابراین پس اول بگیم بیاییم هستی را تقسیم کنیم به دو قسم، طبیعت و فرهنگ. بعد فرهنگ به این معنا را به دو قسم تقسیم کنیم که بشه تمدن و باز فرهنگ، و بعد فرهنگ به معنای دوم را هم به دو قسم تقسیم کنیم بشه اجتماع و فرهنگ. سه تا فرهنگ پیدا میکنیم که دامنش دائما دارن چی میشن در واقع؟ تنگتر میشن. درسته؟ اینو میتونید شما در سه دایره در درون هم تصویر بکنید. یک دایره، دایره هستی است، درسته؟ که توش یک دایره کوچکی میشه فرهنگ. تو این دایره فرهنگ هم یه دایره کوچکتری هست که فقط این دایره کوچکتر فرهنگه، بقیه‌اش تمدنه. باز تو این دایره کوچکتر هم یه دایره کوچکتری هست که اون فقط دایره کوچکتر فرهنگه، بقیه‌اش اجتماعه. این تقسیم بندی به گمان من میاد که تقسیم بندی که علاوه بر این که ما رو از پریشانی و آشفتگی در تعاریف مختلف فرهنگ نجات میده، علاوه بر این خیلی مشکل گوش هاست وقتی که بحث داری میکنیم تو رادیو، تو تلویزیون، تو روزنامه ها، تو مطبوعات، تو سخنرانی ها، تو تدریس های دانشگاهی، و میگیم فرهنگ این جامعه فلانه یا فرهنگ این جامعه بهمانه، و مشخص باشه که فرهنگ به کنون گریست معنا به کاری. من که دم از اصالت فرهنگ خودم میزنم، فرهنگ مرادم این سومی است. توجه میکنید وقتی میگم اصالت فرهنگ و میگم اصل در یک جامعه فرهنگ اون جامعه است، نه رژیم سیاسی حاکم بر اون جامعه برخلاف لیبرال ها، و نه مناسبات اقتصادی برخلاف سوسیالیست ها. من دارم فرهنگ میان سوم رو میگم، یعنی آنچه که در درون شماست، در درون یکایک که ما انسان ها میگذره، میگم اصالت از آن اونه. خب در واقع اصالت فرهنگ به این معنا دیدیست که در برابر دید سوسیالیست ها قرار میگیره که معتقدن اقتصاد است که بزرگترین مشکل یک جامعه است، یا یگان مشکل یک جامعه است، یا علت العلل مشکلات یک جامعه است. و باز سخن من در برابر لیبرال ها قرار میگیره که معتقدن رژیم سیاسی حاکم بر جامعه بزرگترین مشکل یک جامعه، یا یگان مشکل یک جامعه، یا علت العلل مشکلات اون جامعه است. من وقتی به اصالت فرهنگ میرسم، در واقع حرفم اینه، بزرگترین مشکل یک جامعه، یا یگان مشکل یک جامعه، یا علت العلل مشکلات یک جامعه فرهنگه. اما فرهنگ به معنای چندم رو میگه؟ سوم رو میگه. معنی اول دوم محل بحث من نیست. خب اینجا که میگم یگان مشکل یا بزرگترین مشکل یا علت العلل مشکلات، اینا سه تعبیره و با هم فرق میکنن، ولی دیگه وارد اون بحث نمیخوام بشم که آیا فرهنگ یگان مشکل ماست، یا علت و علل مشکلات ماست، یا بزرگترین مشکل ماست. ولی فرهنگ به هر حال به معنای سوم مراد. خب حالا شما سوال از من میکنید که این فرهنگ به معنای سوم که اصالت براش قائلی عبارت از چیه؟ در تعریف اجمالی و کلی گفتن هر امر درونی، اما حالا باید بگم این امور درونی چیان؟ این امور درونی سه تا بیشتر نیست. بنابراین اصالت از آن فرهنگه، یعنی اصالت از آن این سه تا چیزیست که در هر کدام از ما هست. فرهنگ به معنای مجموعه آنچه در درون ماست عبارت هست از سه چیز: یکی باورهای ما، یکی احساسات و عواطف و هیجانات ما، و یکی خواسته های ما. این فرهنگ ماست. فرهنگ این آقایی که روبروی من نشسته، فرهنگ این خانمی که روبروی من نشستن، و اگه بخواییم مشخص کنیم به معنی سوم، یعنی مجموعه باورهایی که بهش معتقدن، مجموعه احساسات، عواطف و هیجاناتی که دارن، و مجموعه خواسته هایی که دارن. این سه تا میشه فرهنگ این آقا. خب فرهنگ این آقا و فرهنگ اون خانم ممکنه هم پوشانی هایی هم کمابیش داشته باشن. توجه میکنی یه وقت هم پوشانی فرهنگ من با فرهنگ تو خیلی بیشتره و خیلی کمتره، توجه میکنید، ولی به هر حال هر کی یک فرهنگ اختصاصی داره، با اینکه معنای اول و دومی که از فرهنگی گفتم اختصاصی نبود، مشترک بود، یا مشترک بود بین همه انسان ها توجه میکنید، یا مشترک بود لااقل بین شهروندان یک جامعه، اما در اینجا به تعداد آدمیان فرهنگ وجود داره، هر انسان یک فرهنگ خاص خودش داره، درسته؟ هر انسان مجموعه عقایدی داره، باورهایی داره، مجموعه احساسات، عواطف و هیجاناتی داره و مجموعه خواسته هایی داره. این فرهنگ اون انسان. خب حالا وقتی اینو گفتیم، اون وقت بحث بر سر اینه که کسی که میگه اصالت از آن فرهنگه، میخواد بگه بزرگترین کاری که ما برای یک جامعه میتونیم بکنیم اینه که اصلاح کنیم باورهای شهروندان اون جامعه رو، اصلاح کنیم احساسات، عواطف و هیجانات شهروندان اون جامعه رو و اصلاح کنیم خواسته های اونها رو. اما اصلاح این سه ها به سه چیزه. اصلاح باورها چیزیست، اصلاح احساسات، عواطف و هیجانات چیز دومیست و احساس و اصلاح خواسته ها چیز سومی. باورها اصلاحشون به چیه؟ اصلاح باورها اینه که ما هرچه بیشتر به جای باورهای کاذب باورهای صادق در ذهنمون بنشانیم. صدق و کذب صلاح و فساد باورهاست. باورها صلاحشون به صدقشونه و فسادشون به چیه؟ به کذبشونه. بنابراین وقتی میگیم سعی کنیم که باورهای خودمون را یا باورهای مخاطبانمون رو اصلاح کنیم، معناش اینه که هر چه بیشتر باورهای کاذب رو از ذهنشون بیرون بیاریم و به جاش باورهای چی بنشونیم؟ صادق، یعنی باورهای غیر مطابق با واقع رو ازشون بگیریم و باورهای مطابق با واقع رو بهشون بدهیم، در ذهنشون راسخ کنیم، در ذهنشون استوار کنیم. توجه کنیم. اما وقتی میگیم احساسات، عواطف و هیجانات دیگران رو باید اصلاح بکنیم، دیگه احساسات و عواطف و هیجانات صلاح و فسادشون به صدق و کذب نیست. اونجا صلاح و فساد به یه چیز دیگه است، به بجا بودن و نابجا بودن. احساسات و عواطف و هیجانات بجا اینو صلاح دارن، احساسات و عواطف و هیجانات نابجا فساد دارن. بنابراین وقتی میخوام اصلاح کنم احساسات و عواطف و هیجانات خودم رو، باید تا میتونم احساسات، عواطف و هیجانات نابجا را از ذهن خودم بیرون بیارم، به جاش احساسات و عواطف و هیجانات بجا بنشونم. اینجا دیگه بحث صدق و کذب نیست، چون احساسات و عواطف و هیجانات اصلا صدق و کذب ندارن، بجا یا نابجا دارن. درسته؟ خب حالا چه احساسات و عواطف و هیجاناتی به جان و چه احساسات و عواطف و هیجاناتی نابجان؟ باورها امر ساده بود، چون از بچگی تقریبا میدونیم باور صادق یعنی باور مطابق با واقع و باور کاذب یعنی باور غیر مطابق با واقع. درسته؟ امروز مثلا دوشنبه است، باور صادقیه، اما امروز یک شنبه است یا امروز سه شنبه است، باور کاذبی. اما احساسات و عواطف و هیجانات به جا بودن و نابجا بودنشون به چیه؟ اینجاست که من باید اشاره میکنم، چون به موضوع هستیم باید بپردازم. و اونه که احساسات و عواطف و هیجانات به جا اونایی هم که مبتنی باشند، اولا مبتنی باشند بر باورهای صادق و دوم هم سودمندی عملی باشند. اگر یه احساس، عاطفه و هیجان این دوتا ویژگی رو داشت، این احساس و عاطفه و هیجان به جاست، اولا مبتنی باشه بر باور صادق و ثانیا این احساس و عاطفه و هیجان یک سودمندی عملی داشته باشه، خاص سودمندی عملیش برای خود من صاحب احساس و عاطفه و هیجان باشه، خاص برایش کی باشه اون سودمندی عملی؟ برای شما. اگر احساس و عاطفه و هیجان یکی از این دو تا رو نداشته باشه دیگه نابجاست، اگه هر دو رو نداشته باشه دیگه به طریق اولا نابجا خواهد بود. اینا قسمت دو. اما خواسته ها هم صلاح و فسادی دارند. خواسته ها هم گاهی صالح هم گاهی فاسد هم. خواسته های صالح و خواسته های فاسد مرزشون به چیه؟ اینجا دیگه بحث صدق و کذب نیست، چون که در باورها به همین ترتیب صدقه، بحث به جا و نابجا هم نیست، همچنان که در مورد احساسات و عواطف بود. اینجا معقول بودن و عدم معقول، خواسته های معقول به جان ببخشید ساده هن و خواسته های نامعقول فاسد هن. خواسته فاسد یعنی خواسته ای که نامعقوله، ندو کنید، خواسته نامعقول، و خواسته معقول خواسته ایست که صالحه، یعنی صلاحیت داره. صلاحیت خواسته ها به معقول بودنشونه و عدم صلاحیتشون، فسادشون به نامعقول بودن. خب حالا خواسته معقول و نامعقول گفتی، حالا چه خواسته معقوله و چه خواسته نامعقوله؟ وقت در اینجا هم همه ندارم به اختصار میگم، خواسته معقول خواسته است که با هیچ یک از قوانین حاکم بر جسم انسان، ذهن انسان، روان انسان و مناسبات انسانی سر ستیز نداشته باشه. اگر من یه خواسته ای دارم که با بعضی از قوانین حاکم بر جسمم یا با بعضی از قوانین حاکم بر ذهنم یا با بعضی از قوانین حاکم بر روانم یا با بعضی از قوانین حاکم بر مناسبات اجتماعی ناسازگاره، وقت میگن این خواسته خواسته معقول نیست. خواسته معقولی نیست که من از یک ساختمان 30 طبقه خودم رو پرتاب کنم و بخوام سالم بمونم، چون این با قوانین فیزیولوژی و بیولوژی بدن من سازگار نیست. اگر کسی بخواد از یک ساختمان 30 طبقه خودش رو پرتاب کنه و خواستش این باشه که زنده بماند، میگم خواسته نامعقولی داری، درسته؟ به همین ترتیب خواسته نامعقول است که من بخوام در 10 تا علم متخصص تراز اول بشم، چون با قوانین حاکم بر ذهن ناسازگاری، ذهن نمیتونه، توجه میکنید، در 10 رشته علمی در حد تخصص توانایی پیدا بکنه. این خواسته نامعقول هنات میکنید. گاهی وقتا خواسته های چی دارم؟ نامعقولی دارم که به خاطر عدم وفاقش با قوانین حاکم بر جسم یا قوانین حاکم بر ذهن نیست، بلکه به خاطر ناسازگاری با چیه؟ قوانین حاکم بر روان. روان من یه قوانینی برش حاکمه، درسته؟ مثلا اگر بخوام به ثروت بی نهایت برسم، این نامعقوله، چون با ذهن من، با روان من سازگاری نداره. روان من توان اداره و تمشیت یه زندگی که توی ثروت بی نهایت دست بیاد رو نداره. یه وقت هم هست با مناسبات اجتماعی ناسالمه. اگر من بخوام چنان جامعه رو مدیریت کنم که هیچ کس از من ناراضی نباشه، این خواسته نامعقوله. امکان نداره کسی بتونه جامعه رو اداره کنه به صورتی که هیچ کس از دستش ناراضی نباشه. منطقه فرق آدم خوب، حاکم درست و حاکم عرض کنم که نادرست، در اینه که کیا راضی هم و کیا از دستش ناراضی هم، وگرنه همه عرض کنم که حاکمان الا و لا بود کمابیش ناراضی از خودشون میتراشن. مناسبات اجتماعی اجازه نمیده به یه حاکمی که چنان زندگی بکنه و چنان حکومت و حاکمیتش رو اعمال بکنه که بتونه همه رو از خودش راضی بکنه. بنابراین بحث در اینجا اینه که خواسته معقول و نامعقول به اینه، خواسته های معقول نه با قوانین حاکم بر جسم، نه با قوانین حاکم بر ذهن، نه با قوانین حاکم بر زبان و نه با قوانین حاکم بر مناسبات آدمی با دیگران ناسازگاری ندارن. اگر یکی از خواسته های من با یکی از این قوانین یکی از این 4 حوزه ناسازگاری داشته باشه، خواسته نامعقوله. خب تا اینجا رو من در واقع گفتم. حالا دیگه فقط برام مونده این چند دقیقه فرصتی که دارم، فقط برام مونده که سوال سرورمون رو جواب بگم. بنابراین بحث در این بود که من چون به اصالت فرهنگ قائلم، معتقدم باید انسان‌ها درون خودشون رو بکاوند و باورهای کاذب رو تو میتونن بیرون بریزن، احساسات و عواطف و هیجانات نابجا رو بیرون بریزن، خواسته های نامعقول رو بیرون بریزن. اگر ما این کار رو نکنیم، 1000 بار هم که رژیم های سیاسی حاکم بر جامعه ما عوض بشن، با انقلاب، با کودتا، با مداخله خارجی، با مرکز بریزی های داخلی، با شورش، 1000 بار هم حکومت ها عوض بشن، باز ما با همین فرهنگ به دست خودمون حاکمان جدید رو عین حاکمان قبلی میکنیم و بعد حاکمان قبلی میفتن مثل بختک اوما. بعد باید چقدر پشت و پشتار و کنریزی و تضییع امکانات مالی و مادی و انسانی تا یک رژیم سیاسی دیگه بیار روی کار که باز به دست خودمون تبدیلش کنیم باز به همون رژیم سیاسی سابق تا باز دوباره بخوایم باش مبارزه کنیم تا باز دوباره ثابتش کنیم که رژیم بعدی بیاریم که باز به دست خودمون تبدیلش کنیم به رژیم سابق. و این به نظر من یک تسلسل بی‌نهایت است. ما باید درونمون عوض بشه. وقتی درونمون عوض میشه به اندازه‌ای که درون من عوض میشه من دارم تضعیف میکنم حکومت فاسد حاکم بر جامعه هم. اگر اپسیلونی باورهای من صادق‌تر از اینی که هستن بشن یا اپسیلونی احساسات و عواطف و هیجانات من بجاتر از اونی بشن که الان هستن و اگر اپسیلونی خواسته های من معقولتر از خواسته های کنونی بشه باور کنید به همین اندازه من دارم رژیم حاکم بر جامعه رو اگه فاسدش میدونم که البته بنده ملکی هم فاسدش میدونم دارم تضعیفش میکنم. راه دیگری وجود نداره. من به نظرم میاد هر راه دیگری کور راهه و شما اگر عرض کنم که اون راه ها رو عمرتون کفاف داد و عرض کنم که به یاد آوردی بعد ها به یاد من هم باشید که فلانی میگفت که صد بار رژیم های سیاسی برن و بیان تا ما فرهنگمون اینه همینی من که نمیبینم ولی شما ها میبینید اون وقت خواهید دید که اینجور نیست، به این سادگی نیست. باید درون آدمیان عوض بشه. تا درون آدمیان عوض نشه هیچ تغییر بیرونی حاصل نیست. خب اینجور گفت. حالا فرضاً به سوالی شد، خب حالا در این فرهنگ فاسدی که در درون من فرد هست بزرگترین پروبلماتیک ما چیه؟ بزرگترین مشکل فرهنگی ما چیه؟ اگه کسی بگه بزرگترین مشکل فرهنگی ما ایرانیان چیه؟ که شما میگید که هر چقدر هم رژیم های سیاسی برن و بیان همین چیز خواهند بود. من معتقدم ما سه تا پروبلماتیک اساسی داریم. من در یک سخنرانی گفتم که ما 22 مشکل فرهنگی داریم، اونا رو نمیخوام که تکرار کنم. در میان اون 22 مشکلی که من در اونجا گفتم که سالها پیش نزدیک 16-17 سال پیش گفتم، الان میخوام سه تاش که مهمترین هاشه بگم. من معتقدم ما این سه تا مشکل رو داریم. اولین مشکل ما تعبده. بزرگترین مشکل فرهنگی ما تعبده. این که ما سخن کس یا کسانی رو بلا دلیل میپذیریم. تعبد یعنی پذیرفتن سخن کس یا کسانی بدون دلیل. هیچ دلیلی الزام نمیکنه ما رو که سخن اون کس یا کسان رو بپذیریم ولی میپذیریم. تعبد فرمش اینه، الف به است چون ایکس میگوید که الف به است، ایکس میگوید الف به است. این ایکس ممکنه بنیانگذار یک دین و مذهب باشه، ممکنه یک الهیدان باشه، ممکنه یک عارف باشه، ممکنه یک فیلسوف باشه، ممکنه یک عالم باشه، ممکنه یک فرزانه باشه، ممکنه یک هنرمند و ادیب باشه، هر چی بخواد باشه. این که چون ایکس میگوید الف به است، الف به است، این در ما راسخ شده، در ما نشسته. نظر کنید ما اصلا پروای این نداریم که از هر کسی که از ما مطالبه قبول میکنه مطالبه دلیل کنیم، با اینکه اخلاق باور از ما میخواد که هر که از تو مطالبه قبول کرد تو ازش مطالبه چی بکنی؟ دلیل. بله، اگر کسی از تو مطالبه قبول نداره، مثلا شما به من میگید که مصطفی، میگم بله، میگید که من دیشب یک خواب دیدم، برای من تعریف میکنی، میگید مصطفی من دیشب خواب دیدم که یه خونه میخواستم بخرم 50 میلیون تومان کم آورده بودم، توجه میکنی؟ و اومدم این 50 میلیون تومان رو از تو قرض گرفتم تو خواب و تو هم به من قرض دادی، ولی وقت پس گرفتن از من 100 میلیون گرفتی. وقت پس گرفتن 100 میلیون ازم گرفتی. خب تا شما دارید خواب رو نقل میکنید برای من، خیلی خوب، میگم باز خودت به یاد من باز رو تو خواب تمام یه قرض به تو دادم تا همین حد. اما اگه گفتی اون 50 میلیون اضافه رو پس بده، اینجا دیگه از من مطالبه یه قبول کردی، یعنی فقط نمیخواستی یه قصه برمان نکنی، میخوایی که من قبول کنم که 50 میلیون بهت دادم و بعد 100 میلیون ازت گرفتم، یعنی 50 میلیون تو من از من طلب کنی، قبول میخوای؟ من میگم خب باید دلیل بیاری. اولا دلیل بیار که دیشب تو خوابیدی، دوم دلیل بیار که خوابت بود، چون خیلی وقت آمدم از شب تا صبح دراز کشاری خوابش دید، سوم دلیل بیار که خواب دیده، چون اگر خوابشون برای خوابه، چهارم دلیل بیار که همین خوابی که میگی دیده، چون من خوابای دیگه هم ممکنه ببینم، پنجم دلیل بیار که همه خوابو نقل کردی، شاید من در ادامه خواب بودم و 50 میلیون اضافه چیکار کردم به پس دادم، خب باید دلیل بیار که همه خوابو دیده ای، توجه میکنی؟ این هم هست دیگه. از اون بالاتر باید دلیل بیار که ارزش پول تو خواب و بیداری یکیه، چون من اونکه تو خواب 50 میلیون بده بدهکارم، حالا این کاغذ رو به تو میدم که اینم بابت اون 50 میلیون، چون ارزش پول تو خواب و بیداری فرق میکنه، توجه میکنی؟ اگر از من مطالبه یه قبول نمیکردید و فقط یه برای من یه حرفی میزدید مثل خیلی حرفای مفتی که همه با هم میزنیم اشکال نداره، اما اگه بخوای 50 میلیون رو بگیرید اون وقت من از شما دلیل میخوام. این در فرهنگ ما فرو مرده. روحانیون سخنان بی‌دلیل به ما میگن که بیشترینش هم روحانیون میگن، ولی دانشگاهیان هم ممکنه سخنان بی‌دلیل به ما بگن، روشنفکران هم ممکنه سخنان بی‌دلیل به ما بگن، اساتید دانشگاه ممکنه سخنان بی‌دلیل فراوان به ما بگن، اصلاحگران اجتماعی و سیاسی هم ممکنه سخنان بی‌دلیل به ما بگن، اینا که اینا. اون وقت دیگه عرفا هم که گوشه و کنار فراوانند، فیلسوفان هم که هستن، الهیدانان هم هستن، همه اینها همه از ما میخوان که ما سخنانشون رو بلا دلیل قبول بکنیم و ما قبول میکنیم. وقتی قبول میکنیم به اینجا میرسیم. به نظر من اولینش اینه، اگر روزی کسی بتونه نوباوه خودش رو، فرزند خودش رو، مخاطب خودش رو، دانشجوی خودش رو چنان بار بیاره که هر سخن رو بگه آقا دلیل میخوام، تا قانع هم نکنی نمیپذیرم ازت، من فکر میکنم که بزرگترین تحول فرهنگی در جامعه ما رخ داده. این نکته اول. نکته دوم این که ما گمان میکنیم بدون عمل خود ما جامعه اصلاح پذیره. این غلطه. راجع میکنیم. ما فکر میکنیم یه خدایی، یک پیری، پیغمبری، اولیاء دینی توجه میکنیم و بعض وقتا وقتی بیاد تو ساحت سکولار فکر میکنیم یک رهبری، عرض کنم که یک پیشوایی، این میتونه زندگی اجتماعی ما رو عوض کنه. اینه که ما همیشه منتظریم بدون این که خودمون دست به هیچ کاری بزنیم وضع ما بهتر بشیم. در عرض میکنم که نمایشنامه های یونان قدیم یه چیزی بود بهش میگفتن که جردستقید خدایی، دیوینا مکینا، و اون اینجور بود که وقتی یه نمایشنامه بازی میشد، مثلا فرض کنید نمایشنامه یه دختر معصوم بیگناهی به انواع و اقسام رنج ها و مرارت ها و خفت ها و خاری ها و فقر و فلاکت و بدنامی و رسوایی و به همه چی عرض میکنم مبتلا میشد، اون وقت برای اینکه حالا این تماشاگران از تئاتر که میرن بیرون حالشون بد نباشه، تا اینجا همه وضع بد بود، ناگهان یه چیزی از بالای صحنه ظاهر میشد، یه قوطی مانندی، اون وقت یه هنرپیشه ازش میومد که نقش خدا رو بازی میکرد، توجه میکنی؟ این میومد و تمام دشمنان اون دختر رو قلع و قلع میکرد، همه رو به جزای اعمالشون میرسون، دختر باز دوباره میشد دختر خوشبخت، ازدواج خوب میکرد. میگفتن خدای درون جردستقیل یا خدای درون ماشین، توجه میکنید؟ دیوین یا مکینا، از یه ماشین، از یه جردستقیل، مکینا یا یه جردستقیل، از یه خدا میماد بیرون. ما هممون انتظارمون همین، هممون انتظارمون همینه که همینجور زندگی کنیم، اما یه وقتی حالا یا از در قالب یک شخص غیبی یا در قالب یک شخص عرض میکنم که ظاهری، یک کسی ظاهر بشه و ما رو نجات بده. ما در واقع به امید تحول از بیرونی میخواییم، از بیرون یکی بیاد ما رو تحول در نجات بکنه. خب من فکر میکنم اینم خطای بزرگی ماست. و اما خطای سوم ما هم که به نظر من خیلی خطای بزرگیه و داریم جریمهشون پردازیم اینه که ما همیشه گمانمون در اینه که جز از راه عقل و علم میشه جامعه رو بهبود بخشه. جامعه رو با هیچ چیزی جز عقلانیت علمی نمیشه بهبود. علم که در اینجا میگم منظور فقط علوم تجربی نیست، چه علوم تجربی طبیعی مثل فیزیک و شیمی و زیست شناسی، چه علوم تجربی انسانی مثل روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد و سیاست و اینها. نه، علم وقتی میگم یعنی رشته های علم، چه منطق و ریاضیات باشه، چه شاخه های مختلف فلسفه، چه شاخه های مختلف علم تجربی، چه شاخه های مختلف علوم تاریخی، علوم عرض کنم که عرفانی، علوم ادبی و هنری. ما فقط با عقلانیت علمی میتونیم عوض بشیم. توجه میکنید؟ هیچ ذکری وردی وجود نداره، هیچ مناجاتی دعایی وجود نداره، هیچ جادو و جنبلی وجود نداره. هر چه جامعه در جهت عقلانیت علمی پیشرفت بکنه بازش بهتر خواهد شد. بنابراین برای من فرد مهمترین کار اینه که در یک رشته از رشته های علوم یا فنون یا هنرها متخصص بشن. بزرگترین کاری که میتونم بر جامعه هم بکنم اینه که در یک علم یا فن یا هنر متخصص بشن. ما از جمع عقلانیت های علمی جامعهمون بهبود پیدا میکنیم. بنابراین کسانی که همه کار میکنن جز اینکه در یک رشته علمی، فنی و هنری متخصص به تمام معنا بشن، بقیه کاراشون به نظر من سودی نداره. چون جهان دارای قانونه و چیزی که دارای قانونه با قانون عوض میشه. اگه میخوام عوضش کنیم باید استمداد کنیم از قوانین حاکم بریم. درسته؟ شما اگر بخواید یه ماهی رو توی تنگ بلور نگه داری زنده، باید چی بدونی؟ باید قوانین حاکم بر آب رو بدونی، قوانین حاکم بر فیزیولوژی ماهی رو هم بدونی. درسته؟ اگه این راست قوانین ندونید، اگر روزی یک جزء قرآن هم بالا سر این ماهی بخونید، این ماهی زنده نمیمونه. ماهی زنده موندنش به اینه که قوانین حاکم بر فیزیولوژی بدنش و قوانین حاکم بر آب رو بدونی. درسته؟ راه دیگه این قدر قرآن نمیشه کرد بالا سر این ماهی. بالا سر ماهی هم که اسمش ایرانیه، اسم شهروند ایرانیه، با دعا و جادو و جنبل و نذر و نزولات و فلان و بهمان نمیشه. ما باید قوانین حاکم بر اونجا آب رو باید میدونستیم، قوانین حاکم بر فیزیولوژی ماهی رو. اینجا باید قوانین حاکم بر تمام آن چه در زندگی ما دخیل است رو بدونیم، قوانین حاکم بر جسم رو، قوانین حاکم بر ذهن رو، بر روان رو، بر مناسبات اجتماعی رو. ما به این میزان روشن کنیم، نه به میزان دیگه. بسلام.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. چقدر وقت؟ 3
دقیقه.
اعلام بکنید به من. عرض کردم که عنوان سخنم هست فرهنگ علیه فرهنگ. عرض کنم من اخیراً درباره این موضوع در کافه فلسفه صحبت کردم و امروز البته می‌خوام با صورتبندی تازه تری راجع بهش صحبت بکنم، چون به من گفتن که مسئله اصلی فرهنگ رو از نظر خود توضیح بده. من همون مسئله رو در واقع مسئله اصلی فرهنگ در ایران میدونم و به نظرم یک مشکل بسیار بسیار اساسی است. خب من تقریبا از کنم 13 سال دانشجوی رشته جامعه شناسی بودم و بعد از اونم در این رشته در واقع همچنان حدود 18-19 سال کار پژوهشی کردم و عرض کنم که درگیر مسائل جامعه شناختی در کشور بودم. نکته‌ای که بسیار ذهنم رو درگیر کرد و همچنان درگیر میکنه پدیده ایست که ما بهش میگیم شکاف میان فرهنگ آلمانی و فرهنگ واقعی. من اول باید در واقع فرهنگ رو توضیح بدم، بعد این شکاف رو توضیح بدم، یا بعد ریشه یابی که خودم بهش رسیدم رو توضیح بدم و بگم چرا در واقع این پدیده مهم نیست، مهمترین مسئله فرهنگی ماست، مهمترین مسئله جامعه ماست و عرض کنم که راه حلش چیست. فرهنگ رو ما در علوم اجتماعی معمولا در مقابل طبیعت قرار میدیم، کالچر رو در مقابل نیچر قرار میدیم. مراد از فرهنگ تمامی مکتسباتی است که آدمی در درون جهان اجتماعی به دست میاره و عرض کنم که این مجموعه عناصر اکتسابی معمولا بر روی رفتار او تأثیر میذاره. در یک عرض کنم که تعریف دقیق‌تر میتوانیم بگوییم که فرهنگ سطوح مختلفی داره. ما میتوانیم از فرهنگ در سطوح کلان صحبت بکنیم، ارزش‌ها و هنجارها و الگوهای رفتاری که در یک جامعه حاکمه و گاهی در کل بشریت اجتماعات انسانی حاکمه و رفتار انسان رو تعیین میکنه، ارزش‌های بزرگ اجتماعی رو تعیین میکنه و معمولاً بین جمعیت‌های مختلف مشترک. به این عناصر فرهنگی میگیم عناصر کلان فرهنگی. مثلا تصور بکنید که عرض کنم برتری اقتصادی و مادی و طبقاتی تقریباً در تمامی جمعیت‌ها یک امر ارزشمنده و اغلب انسان‌ها، نگم همه‌شون، اغلب انسان‌ها در واقع این رو قبول دارن و طالب این هستن که به لحاظ طبقاتی برتر از بقیه باشن و از همین منظر هم به خودشون اجازه میدن که نسبت به طبقات فرودستر از موضوع بالا به پایین در واقع مواجه بشن. تقریبا همه جای دنیا اینجوری است، جز فرزانگان که در واقع ارزش‌هاشون متفاوته. به این نوع ارزش‌های فرهنگی که در واقع در تمامی جوامع نسبت به یک جامعه مشخص وجود داره تو جمعیت‌های مختلف، ما ارزش‌های ما در واقع عناصر کلان فرهنگی می‌گیم. این عناصر در واقع هم درونی می‌شوند توسط ما، همین که بر ما حاکم هستند و حدود رفتاری و زیست ما رو تعیین می‌کنند. و همین ترتیب ما در قلمروهای سطوح میانه مثل گروه‌ها و سازمان‌ها و جمعیت‌های کوچکتر در واقع عناصر فرهنگی خاص اون گروه یا اون سازمان رو داریم و اونها باز رفتار ما رو تعیین میکنن، شیوه زندگی ما رو تعیین میکنن و بالاخره در واقع در سطح خرد، در سطح روابط انسانی، در سطح درونیات انسان باز ما عناصر فرهنگی داریم و در واقع اونها تعیین کننده افکار ما، اندیشه های ما، احساسات عواطف ما و نحوه کنش ما و زیست ما هستن. به زبان دیگه هم در واقع میتونیم راجع به این سطح فرهنگ صحبت کنیم. از تعبیر انترسابجکتیویته من میتونم استفاده بکنم. بین سابجکتیویته اون چیزی که در میان سوژه ها مشترکه. وقتی که این عناصر مشترک در میان انبوهی از سوژه ها وجود داره، ما با عناصر فرهنگی سطح کلان مواجه هست. وقتی که این عناصر بین سوبژکتیو در میان گروه محدودتری از آدمیان و جمعیت ها وجود داره، ما دست با عناصر فرهنگی سطح میانه مواجه هستیم. و وقتی که با امور در واقع انترپرسونال یعنی بین شخصی مواجه هستیم، امور سوبژکتیو بین شخصی یا عرض کنم که امور سوبژکتیو فردی، ما با فرهنگ در سطح خرد مواجه هست. مسئله جدی که در واقع من میخوام روی اون متمرکز بشم، اون چیزیست که در واقع ما در جامعه شناسی بهش تحت عنوان شکاف میان فرهنگ واقعی و فرهنگ آرمانی تلقی میکنم. من اینجا باز مایلم این نکته راجع به فرهنگ بگم، از دستور شریعتی استفاده میکنم. ایشون در تعریف ایدئولوژی میگفت که ایدئولوژی جایگزین غریزه است. مراد ایشون این بود که در واقع انسان تنها موجودی است که در فاقد غریزه است. غریزه رو اگر به معنای الگوی رفتاری از پیش تعیین شده تلقی بکنیم، می توانیم بگوییم که انسان فاقد غریزه است. سائق‌هایی داره و در واقع اون سائق‌ها اون رو حرکت در میارن، اما برای اینکه بتونه به اون سائق‌ها پاسخ بده و نیازهاش پاسخ بده، از فرهنگ کمک می‌گیره. من به جای ایدئولوژی دکتر شریعتی فرهنگ رو میگذارم. و فرهنگ هست که با ما در واقع الگوهای رفتاری رو میده و جایگزین غریزه میشه. خب حالا نکته این است که این جایگزین شدن غریزه تا کجا میتونه بیانجامه و عرض کنم به چه حدی میتونه پیش بره. وقتی که ما بر حسب غریزه عمل میکنیم، یعنی در واقع حیوانات رو عرض میکنم که بر اساس اون وجه طبیعی وجود خودشون عمل میکنن، عرض کنم که به سرعت میتونن به نیازهای خودشون پاسخ بدن و احساس رضایت زیستی بکنن. اما وقتی که فرهنگ جایگزین غریزه میشه و الگوی رفتاری میده، این میتونه نیازهای ما رو دائما به تعلیق بیاندازه یا حتی سرکوب بکنه. بنابراین اینجا من میخوام از دو وجه فرهنگ صحبت بکنم. وجه از فرهنگ که در مقابل طبیعت ما قرار میگیره و وجه از فرهنگ که تسهیل میکنه ما بتوانیم به نیازهای طبیعی خودمون پاسخ بدیم. خب مسئله شکاف فرهنگ آلمانی و فرهنگ واقعی این است که در واقع ما به مجموعه الگوها، اندیشه ها و باورها و شیوه زندگی که در نزد یک جامعه آلمانی است، به این مجموعه میگیم فرهنگ آلمانی. اما اون چیزی که در عمل بر اساس اون زیست میکنیم، بهش باور داریم و بر اساس اون رفتار میکنیم، بهش میگیم در واقع فرهنگ واقعی. اون چه در ایران ما باش مواجه هستیم، من به عنوان یک دانشجوی جامعه شناسی همیشه به اون متمرکز بودم و اون رو عنوان یک مسئله اصلی میدیدم. شکاف اساسی میانه اون چیزایی که ما مطلوب و آرمانی میدانیم و معمولا در مقام سخن و بیان روی اونا تمرکز میکنیم با اون چیزی که در عمل انجام میدیم، فاصله بسیار بسیار فاحش و عجیب و غریبی داره. اونقدر این فاصله فاحشه که من تو مبانی جامعه شناسی همیشه تو اولین درس به دانشجوام میگم که در مورد ایرانی ها هرگز بر اساس اون چی میگویند قضاوت نکنید، بلکه بر اساس اون چه انجام میدهند راجع بهشون قضاوت بکنید، برای اینکه شکاف فوق العاده اساسی است. یعنی مثلا همین الان ممکنه کسی در کنار شما نشسته باشه و راجع به رانندگی بد در خیابان صحبت بکنه، ولی 5 دقیقه بعد خودش پشت رول بشینه و عرض کنم که تمام اون چیزی که قبلا گفته بود در 5 دقیقه پیش همه اونا رو زیر پا بذاره. این وضعیت ما ایرانی هاست و به نظر میرسه عموم ما، حالا یک اقلیتی که شاید ما بتوانیم در واقع عرض کنم که این استثناء بکنیم، عموم ما اینجوری هستیم. اون چه میگوییم و با اون چه انجام میدهیم و میدیم فاصله بسیار بسیار فاحشی وجود داره. به همه خاطر عرض کنم که میتوانیم بگوییم که زبان ما به طور طبیعی تو این جهان با این تربیت زبان دروغ و زبان تزویره و من معتقدم که این زبان دروغ و تزویر رو حالا توضیح خواهم داد. ما معمولا معصومانه به کار میگیریم، نه از روی از کنم شیادی یا حقوق بازی و تحت تاثیر فرآیندهای اجتماعی در واقع ما از این زبان استفاده میکنیم. حالا این شکاف رو به نظرم همه تجربه کردیم، شاید لازم باشه مطالعات تجربی دقیق‌تر روش صورت بگیره، ولی به طور تجربی توی تجربه زیستی خودمون به طور شخصی میتوانیم بگوییم که همه ما اون رو میشناسیم و حتی میتوانیم در رفتار خودمون هم اگر کمی دقیق‌تر باشیم در واقع این شکاف رو ببینیم که چطور در مقام سخن بسیار خوب سخن میگوییم و در مقام عمل عرض کنم که متاسفانه بسیار نامطلوب عمل میکنه. خب ریشه این شکاف چیست؟ آیا ریشه این شکاف ما برمیگرده به ملیت ما، برمیگرده به نژاد ما، برمیگرده به تاریخ ما؟ خب بسیاری از اهل علم انسانی علاقمندن بگن که ما ایرانی ها اینجوری هستیم، گویا در واقع یه چیزی در ژن ما هست اگر زیست شناختی نگاه بکنیم، یا یه چیزی در تاریخ ما هست که ما ایرانی ها رو در واقع واجد ویژگی هایی کرده است که اون ویژگی ها نامطلوب است و گاهی حتی گفته می شود که باید این نسل عوض بشه یا انسان دیگری باید تربیت کرد، از خوی ایرانی، از خصلت ایرانی، از تاریخ نامطلوب ایرانی و عناصری از این گونه بحث میشه تا ریشه یابی بشه فاصله این شکاف ناشی از چیست. به گمان من در واقع تمامی این پاسخ ها عرض کنم که ناشی از عقاید غالبی هستند. تصور من اینه که ریشه اساسی این شکاف برمیگردد به فرهنگ عرض کنم که ضد انسانی ما. من باید توضیح بدم فرهنگ ضد انسانی ما یعنی مرادم از این چیست. ببینید ما در با فرهنگی تربیت می شویم، الگوهای فرهنگی به ما آموخته می شود که اون الگوهای فرهنگی مستلزم نفی ابعاد طبیعی وجود ماست. ما با فرهنگی تربیت می شویم که اغلب باید خود را پنهان کنیم، اغلب باید خودمون رو مخفی بکنیم، اغلب باید خواسته ها و امیال خودمون رو سرکوب بکنیم و از بسیاری از امور طبیعی وجودمون نمیتونیم حتی سخن بگیم و اونها امور ممنوع هستن یا امور بسیار خصوصی هستن که اگر از اونها سخن بگوییم کار بسیار بسیار زشتی کرد. فرهنگ کلان به اون معنی که در ابتدای سخنم عرض کردم ویژگی هایی رو به ما از آغاز کودکی تحمیل میکنه که اون ویژگی ها، اون اصول اخلاقی و اون قواعدی که در واقع از مجرای دین موجود، مرادم از دین موجود، دین محقق در تاریخ، نه دینی که در دین آرمانی یا دین در کتاب ها یا دین صدر، دین موجود هم نقش اساسی داره در این که یک کلی از عناصر فرهنگی رو در واقع به ما تعلیم بده که اون عناصر فرهنگی کاملا ضد طبیعت وجودی ماست. فرهنگ کلان ما خلاصه بحثم اینه، ضد فرهنگ خرد ماست. اون چیزی که من به عنوان یک انسان در این جامعه بهش باور دارم و با اون زیست میکنم و با اون رفتار میکنم یا احساس نیاز میکنم بر اساس اون باید به نیازهای طبیعی خودم پاسخ بدم و بر اساس اونها رفتار میکنم، میشه فرهنگ در سطح خرد. اما فرهنگ کلان اون چیزی که در واقع تو تعلیم و تربیت آموزش به ما داده میشه فرهنگی است که به گمان من دقیقا در مقابل اون فرهنگ خرد ماست، اون فرهنگی که من به عنوان یک سوشه در واقع درگیر اون هستم، با اون زیست میکنم و تو دنیای درونم با اونها سر کار دارم. مثال ساده ای بزنم، ببینید من چند ده سالی راجع به حوزه خانواده و جامعه شناسی خانواده کار کردم، ما مسائلی در حوزه خانواده مواجه شدم که بسیار بسیار شگفت انگیزه و جالب اینه که ما همه با اون داریم زیست میکنیم. مثلا ما هنوز هیچ فکری نکردیم راجع به نیازهای جنسی نوجوانان. به همین ترتیب در مورد نیازهای جنسی جوانان هم همینطور هیچ فکری نکردیم. هیچ راه معقول مشخصی وجود نداره. معمولا پدر مادرها در واقع درباره نیازهای جنسی فرزندانشون سکوت میکنن، گویی اصلا چنین چیزی وجود نداره و راهی که معمولا انتخاب میشه راه سرکوب و راه به تعلیق افتادن. بنابراین من اینجا میخوام به راحتی عرض بکنم که انسان ایرانی انسانی است که سالهای طولانی محرومیت جنسی میکشه. بعد وقتی که در واقع ازدواج میکنه باز ما پدیده ای داریم به نام محرومیت جنسی حین تعهد. چون من حوزه مطالعاتی و چند تا پروژه تحقیقاتی انجام دادم، دانشجویان به نظرم کار کردم، فاجعه بزرگی باز اینجا وجود داره و عرض کنم که انسانهای متعهد دچار محرومیت جنسی هستن و بعد به همین ترتیب این محرومیت ادامه داره. خب من از یک نیاز مهم صحبت کردم، نیاز جنسی، خب که برمیگرده به ریشه در واقع طبیعت حیوانی ما و در ما به عنوان یک گونه ای از گونه هایی که حیوانی هست و در اون دست جا میگیره به طور طبیعی در ما وجود داره و فرهنگ ما باش چه مواجهی میکنه؟ آیا فرهنگ ما باش مواجهی میکنه که ما بتوانیم از رای مسئولی به این نیاز پاسخ بدیم؟ یا خیر، فرهنگ کلان ما چه از مجرای دین، چه از مجرای اخلاق و چه از مجرای عرف فرهنگیست کاملا سرکوبگر. خب من از این مثال فقط استفاده می‌کنم، این مثال میتونم بحث بدم و ده ها مثال دیگه بزنم. فرهنگ کلان ما فرهنگی است که چون که عرض کردم ریشه در دین به خصوص فقه داره، ریشه در اخلاق داره، ریشه در عرف داره. این فرهنگ عرض کنم که کاری میکنه که ما تبدیل بشیم به یک موجود منقاد. در واقع از همون کودکی به ویژه به میانجی یک سری از نهادها به خصوص نهاد خانواده، در واقع فرهنگ کلام شروع میکنه به این که از ما یک بدن منقاد بسازه و بدنی که باید به تمامی نادیده گرفته بشه یا سرکوب بشه و نیازهاش عرض کنم که نه تنها مورد بحث قرار نگیره، بلکه اون نیازه نامشروع تلقی میشه. بنابراین انسان ایرانی انسانیست با بدن منقاد. این موجود با بدن منقاد که در طی این دوران جامعه پذیری و تربیت این انقیاد شکل میگیره، ذهنی داره که اون ذهنم باید در واقع به این انقیاد تن بده، به این اصول اخلاقی که ریشه‌های دینی و عرفی و اصلا فرهنگی داره باید تن بده. بنابراین ما با انسانی مواجه هستیم که از یک سو نیازهای طبیعی داره که اون نیازهای طبیعی گاهی سرکش هستن، و از سوی دیگه با فرهنگی مواجه هستیم که میگه باید بدن خودت رو به انقیاد بکشی. خب اتفاقی که میفته اینه که انسان ایرانی در تمام دوران زیست خودش کشمکش طولانی دارد بین ابعاد حیوانی بدن خودش، من اون چیزی که فرهنگ بو الغا میکنه و بو تحمیل میکنه. در این کشمکش طولانی و عمرانه در ایران عرض کنم که انسان ایرانی گاهی از ابعاد حیوانی وجود خودش شکست میکنه. اون میخواد مطابق با الگوهای اخلاقی که فرهنگ کلان ارائه میکنه زیست میکنه، اما خیلی وقتا وجود حیوانی و سرکش طبیعت او عرض کنم که بر این انقیاد، بر این زنجیرهایی که بر بدن و جسم و طبیعت وجود او کشیده شده فائق میاد و او شکست میخوره. وقتی شکست میخوره یک مکانیسمی از سرزنش و ملامتگری خیشتن شکل میگیره. انسان ایرانی احساس میکنه که گناهکاره و از اینجا در واقع او به تدریج گناهکار بودن خودش رو درونی میکنه، خودش رو موجودی میبینه که به لحاظ اخلاقی ناتوانه، به لحاظ اخلاقی پسته، به لحاظ اخلاقی شکست خورده است. برای اینکه الگوهایی که بهش داده شدن الگوهایی هستن که خیلی با طبیعت وجود او همخوانی ندارن. شاید شما تجربه کرده باشید، من چون در یه خانواده دینی بزرگ شدم مدت‌ها خودم رو سرزنش می‌کردم که چرا مثل حضرت علی رفتار نکردم و ایوان الان حضرت علی نسبت من چه نگاهی داره. احتمالا خانوما که دینی بزرگ شدن شاید خودشون رو سرزنش کردن که مثل فاطمه نبودن. حالا اون چیزی که از حضرت علی و فاطمه به ما گفته میشه البته اغلب اسطوره‌ایه و غیر تاریخیه، یک در واقع چهره‌ها و شخصیتایی که اگراندیسمان شدند. اگر وجود طبیعی و تاریخیشون رو بررسی میکردیم اونها عرض کنم که به ما بسیار شبیه‌تر و نزدیک‌تر بودند. شاید حتی برخی از ماها از اون الگوهایی که در یک جامعه قبیله عربی زندگی میکردن به لحاظ فرهنگی و تمدنی جلوتر باشیم، اما تو ما تبدیل شدن به اسطوره ها. ما اسطوره ها در ذهن ما هستن و ما هر کنشی که انجام بدیم باید اون کنشمون رو مقایسه کنیم با اون اسطوره ها. ولی نمیدونیم اونا واقعا چگونه زیستن خیلی، چون از منظر نگاه فرقه‌ای شیعی که در واقع اینا رو تبدیل کرده به یه مجموعه از بت ها که این بت ها بر ذهن ما حاکم هستن، خب و ویژگی هایی دارن که گویا انسانی اصلا نیستن. بنابراین من یک اسطوره ای در ذهنم دارم که اون الگوئه و اون اسطوره، اون فرهنگ که چه بسا مال فرزاندان هست، نه مال انسانهای عادی، نه مال انسانهای متوسط و متوسط، بر ذهن ما حاکمه و در این کشاکش درونی بین من و خیشتن طبیعت طبیعیه من، وجودیه من، من مدام شکست میخورم و مدام خودم گناهکار میبینم، مدام احساس میکنم که از اون الگوهای اخلاقی تخطی کردم و من چقدر پستم، من چقدر حقیرم. ما در این خود حقیرسازی انسان ایرانی، در این خود حقیرسازی از کرامت نفس انسانی و از عزت نفس انسانی چیز زیادی باقی نمیمانه و در این کشمکش درونی دائمی من با خویشتن بخش مهم میاد انرژی من هدر میره. بذارید مثال ساده بزنم. من 7 سال در کوی دانشگاه به عنوان یک دانشجو تو خوابگاه بودم و در اونجا خب دوستان دانشجو جمع میشدیم در خوابگاه در اتاق و چیزی که خیلی خیلی مطرح بود به ذهن دانشگاه درگیر کرده بود مسئله جنسی بود و جوکایی که میساختن و همچنین سخنانی که راجع به دختران همکلاسی میگفتن. بعدا که به دختران همکلاسی نزدیکتر شدیم، خودمانیتر شدیم، اونا صحبت کردن و فهمیدن داستان اصلیشون هم همون بوده، یعنی اونا هم درگیر جوکای جنسی بودن و درگیر امر جنسی بودن و راجع به پسران همکلاسی صحبت میکردن. انسان ایرانی تحت سلطه یک اخلاق، عرض کنم که اخلاقی که امور استحسانی رو تبدیل کرده به امور واجب، در واقع اخلاقی که انسانهای متوسط لحاظ نمی کنه، انسانهای فرزانه رو لحاظ میکنه و معیار ما رو اون انسانهای فرزانه قرار میده، سبب میشه که انسان ایرانی تبدیل میشه به یک موجود منقاد با بدن منقاد و یک ذهن منقاد و درگیر. برای من بسیار پذیرفتنی وقتی یه خانم 40 ساله میگفت که وقتی یه خواستگاری برام آمد و با هم رفتیم جایی و یک جایی بود که نامناسب بود، اون پیاده شد و دست منو گرفت، من رفتم خونه مدتی گریه کردم و چندین بار دستمو زیر آب با عرض کنم که مواد شوینده شستم، چون من نجس شدم، چون کثیف شدم، چون دست دیوانه به دست من خورده، چون یک فاجعه اخلاقی و دینی رخ داده. توجه میکنید؟ این انسان ایرانی، این انسان ایرانی انسان سرکوب شده است، انسان منقاده. خب حالا وقتی من از طبیعت وجودی خودم شکست میکنم چه اتفاقی میفته؟ من میام جلوی شما در روابط اینترپرسونال، در روابط بین شخصی چی حاکمه؟ معمولا همون فرهنگ آرمانی مسلط حاکمه، همون فرهنگ کلان حاکمه، همون الگوهای اخلاقی حاکمه. من خیلی ساده میتونم از شما بپرسم، شما رو با خودتون درگیر کنم، چند تاتون در موقع در حین تعهد عاشق شدید و چند تاتون جرأت کردید اون رو بیان کنید یا دنبالش رو بگیرید یا مطرح بکنید؟ این فرهنگ به رغم این که کل فرهنگ ادبیات ما در ستایش عشق سخن میگه، به شدت ضد عشقه. فقه ما ضد عشقه، عرف ما ضد عشقه، فرهنگی داریم ضد عشق، اما کل ادبیات ما در ستایش عشق و عاشقان سخن گفته میشه. خب حالا این فرهنگ چه میکنه با من؟ غیر از اینکه این اتفاقاتی گفتم اون بخش مهمی از عمر منو تلف میکنه و منو با خودم درگیر میکنه، در مواجهه با دیگری من باید چگونه خود رو نمایان کنم؟ باید بر اساس اون فرهنگی کلان، اون آرمان ها خود رو نمایان کنم؟ از من که این انتظار میرود، فشار هنجاری وجود دارد که من بسیاری از ابعاد درونی خودم مخفی کنم، من اونجور که نیستم خود را بنمایانم. اینجاست که تزویر آغاز میشه و ما ایرانی ها مزوریم، ما ایرانی ها نقاب داریم و این نقاب هایی که بر صورت خیش زدیم معصومانه است، یعنی ما قربانی فرهنگی هستیم که ابعاد انسانی ما رو به عنوان یک حیوان دارای ویژگی های طبیعی نادیده میگیره و دائما میخواد ما نیازهای خودمون رو سرکوب بکنیم. خب لذا ما با انسانی مواجه هستیم که عرض کنم که نتوانسته به نیازهای طبیعیش پاسخ بده، نتوانسته اصلا فرصتی نداشته که به ابعاد فرامادی زندگی و وجود خودش بیاندیشه و روی اونا سرمایه گذاری بکنه و وقت بذاره، برای اینکه دائما درگیر نیازهای مادی وجود خودش بوده. حالا وقتی که یک حکومت بیمسئولیت هم به اینا اضافه کنیم، یک حکومتی که هیچ تعهدی نسبت به انسان و مسائلش نداره، اون وقت ابعاد ماجرا بسیار بسیار همه جانبه تر میشه. در طول تاریخ ما هرگز ما حکومتی نداشتیم که نسبت به دوده مردم مسئولانه رفتار بکنه و با مسئولیت نسبت به یکایی که انسان ها رفتار بکنه، بلکه اونا را به شکل یک توده دیده که هر بار لازم شد اونا را تکشنه به صحنه و از اونا بهره بگیره. و اینجاست که من از گناه اجتماعی سخن میگم، اینکه به رغم همه این ابعاد و میفهمیم که داریم به عنوان یک توده، یعنی میخوان ما رو توده بکنن نه به عنوان یک شخص ما نگاه بکنن و در هر جا که لازم شد ما رو به صحنه بکشونن و بهره اجتماعی و سیاسی خودشون رو ببرن، ما بی توجه به این که قربانی چنین وضعیتی هستیم معمولا تن میدیم به این وضعیت و عرض کنم که یک گناه اجتماعی مرتکب میشیم که کمک میکنه به این که نیروهایی که نسبت به جامعه مسئول نیستن بر ما حاکم باشن و تداوم داشته باشه این در واقع وضعیت. بنابراین من بحثمو با این جمع میکنم که در واقع ما به دلیل اینکه مدام از خیشتن شکست میخوریم در نزد خیش سرشکسته ایم و به دلیل اینکه ناچاریم در نزد دیگران، نزد جامعه بزرگتر، خودمون رو در واقع متخلق به اون اخلاق آرمانی نشان بدیم، ناچاریم نقاب بزنیم و عرض کنم که تزویر بکنیم. بنابراین میخوام این رو بگم که این شکاف، ریشه این شکاف، شکاف میان فرهنگ آلمانی و فرهنگ واقعی، ریشهش در فرهنگ کلانی قرار میگیره که فرهنگ خرد رو نادیده میگیره، ابعاد طبیعی وجود انسانی رو نادیده میگیره، امر استحسانی رو تبدیل میکنه به امر واجب که باید آدم ها انجام بدن. ما در مورد بسیاری از ابعاد طبیعیمون در نتیجه ناچاریم تزویر بکنیم، لذا اون چیزی که در درون ما میگذره و اون چیزی که جامعه از ما انتظار داره فاصله و شکاف وحشتناکی وجود داره. و لذا بنده معتقدم که برای اینکه بتوانیم مشکل اساسی فرهنگمون رو حل بکنیم باید به مقابله با فرهنگ انقیاد بپردازیم، باید به مقابله با بدن منقاد بپردازیم، باید به مقابله با ذهن منقاد بپردازیم، باید کل میراث فرهنگیمون رو از این جهت نقد بکنیم. و اینجا به نظرم ما نمیتوانیم عرض کنم که من انسان رو اینجا قربانی میدونم، من انسان رو در درجه اول قربانی میدونم که او اساسا موجود منقادی است. این وضع و سازکاری که فرهنگی که عرض کردم، ما باید به نقد فرهنگی جدی بپردازیم. نمیتونیم از انسان ها میخواییم خودتون تغییر بدن تا بر یک نیروی مسلطی به نام دین که به قول اسپینوزا میگه که به کمک ترس از مرگ، ترس از بیماری، ترس از بدبختی، به کمک ترس و به کمک امید بعد از مرگ همه ما رو به انقیاد کشیده. این کاریست که دین ما کرده، قرقرن هاست داره میکنه. و اگر ما مسئله رو به خود انسان بسپاریم و بگیم که تو با این فرهنگ کلام باید به معارضه بپردازی و چنان خود تغییر بدی که اینها از بین برن، به نظرم شاید قرقرن ها دیگه باید صبر کنیم. چون دین همین دینی که در واقع به تعبیر مارکس افیون توده است، همین دینی که به تعبیر دورکیم برای تسکین به درد میخوره، این یک بُعد دینه. من نمیگم دین فقط اینه، دین ابعاد انسانی هم داره. این ابعاد دین، همین ترس و امید، محرومیت که کمک میکنه بازار دین پر رونق بشه و کمک میکنه که در واقع بازار کارگزاران دینی پر رونق بشه و کمک میکنه که اونا قرنهای دیگه هم انسان رو به نام خدا به انقیاد بکشن انسان ها نمیتونن این کاری بکنن. باید از نقد فرهنگ انقیاد آغاز بکنیم و در واقع فرهنگمون رو مورد بازبینی قرار بدیم. این فرهنگی که نمیتونه ابعاد طبیعی وجود ما رو ببینه و به رسمیت بشناسه، ما باید این فرهنگ رو ترد بکنیم. و من فکر میکنم که جوانان به خصوص نسل جدید میتونه خیلی کمک بکنه در اینکه این الگوهایی که نسل نسل ما رسیده و علیه ماست. اینجا فرهنگ علیه انسانه، فرهنگ کلان علیه فرهنگ خورده، جوانان و نسل‌های جدید به نظرم پتانسیل خیلی خوبی دارن برای اینکه بتوانن این الگوهای فرهنگی ضد انسانی رو نقد بکنن و انسان خود تعیینگر زاده بشه، انسانی که به ابعاد طبیعی وجود خودش احترام بذاره، انسانی که امر جنسی برایش تابو نباشه، انسانی که روابط اجتماعی برایش تابو نباشه، انسانی که عشق برایش امر ممنوعی نباشه، انسانی که بتوانه رها و آزاد خود رو بروز بده. ما نیازمندش این وضعیتی هستیم و تا در این مسیر حرکت نکنیم و فرهنگ انقیاد رو چه به نام دین، چه به نام فقه، چه به نام اخلاق، چه به نام عرف و ما تحمیل شده، تا پرده تا این پرده تزویر را نداریم، مشکل فرهنگی ما حل نمیشه. متشکرم.
استفاده کردم از سخنانشون. من کارگردان چند تا وقت رو میگیرم به اونگی سوال من گرفتم و از همیشه را صحبت بکرم جلده هایش هم صحبت کردن که دوستان که سوال دارن بگن ما فقط که من باقی یک تفاهم و برای اینکه ادامه دیالوگ ممکن بشه، من یه صحبتی با جناب مجلسیان دارم و سوالات دوستان رو میگیرم و چند تا پاسخ نرسته با دوستان. اون هم این هست که ما وقتی واژه‌ها رو تعریف‌های جدیدی براشون بذاریم برای مفاهیم، این باعث میشه که دیالوگ دیگه راحتی رو پیدا نکنه، چون ما مثلا ممکنه تا قبل از این جلسه یک تعریفی از فرهنگ داشتیم، از استاد ولیکیان یک تعریف دیگه رو داریم که قاعدتاً خیلی از ما اون رو زیر روانشناسی که هیچ زیر روانکاوی قرار میدادیم، یعنی که شخصها رو ایشون درصد خورد فردی و به تعداد افراد فرهنگ میدونن، چون هر کمون تمایز و خواستار خودش میدونن خواهد اصلا تو عدبیات موجود به این در حالا حتی روانکاوی نبود، حتی روانشناسی هم بیشن تحمیل بیشتری داده شون میگه مثلا خرخوری گرنگران بروگران پرخاش گرن، ولی اون چیزی که تو عدبیات موجود هست مثلا وقتی ما این نظریه مطالعات فرهنگی خورد فرهنگ کار تمام کسایی که می‌شناسیم به عنوان اندیشمندانی که معتقدن فرهنگ مهمترین بُعد جامعه است نه سیاست و اقتصاد، از پارسون گرفته مثلا توی جامعه شناسی که به فرهنگ می‌پردازن تا محمد مطالعات فرهنگی، این خود فرهنگ در سطح کلان ذهنی یا همون اقتصاد که آقای دکتر محمدی اشاره کردن اشاره می‌کنن، نه خصوص سیاست و اقتصاد، حتی ویلر وقتی صحبت می‌کنه از فرهنگ و بلبون کرده در این فهمی و در واقع سطح خود میاد این دو فقط در هنگام ارائه راهکار با فرد صحبت نمی کنه، با جامعه صحبت می کنه. زمانی که آقای ولیکیان وقتی که ارائه راهکار دادن و از تعبد صحبت کردن که جامعه ما مشکل تعبد هست، به نوعی همون خودبنیادی آتونومی هست که با اصل روشنگری گفتن همه ما هم میشوندنی که ارتباط داشتن فرهنگ مهمتره، ولی وقتی میگن فرهنگ منظور اون اینه مثلا میگن با باورهای مذهبی ما وارث شدیم، ما تعبد به زمان افتاد بزرگوار یا آتونومی خود بنیادی خود محوری هر چیزی شده این مذهب باعث این شده یا باورهای ما یا تحلیل گرایی ما یعنی در سطح کلان میگن یا خانواده پدر سالاری مثلا آخر پدر سالاری در جامعه ما نمیان این رو به تک افراد دارن و شروع میکنن وقتی نقد فرهنگی میکنن نقد اون قسمت باورهای و مذهب یا آن رو رسومی میکنن که داره اون تعبد رو پرورش میده، نمیان خودشون هم منتقد فرهنگ میدن با فرد صحبت میکنن. این تو استاد یکی نظر تقریبا جدید شدن فرهنگی که ایش نرده دادن بود عرفانی شهودگرانه روانکاوی من با این اگر در تو با این توضیح دستم هر تو اینکه وقتی من بیشتر استفاده کنم یک جو تو سوال دیدم میگیم هر دو سوال رو بردم اگر تو میدونم سوال دیدم فقط مستقی دارم برای همین که خب سوال ها رو ما بیدیم ما هم نمیخواد بیاره بیدیم ما هم اینجا بشه من دو سوال سوال از دوستان دیگه میگیرم از دو بزرگوار پاسخ میدم و بعد دوباره دو سوال دیگه میگیرم و پاسخ میدم بفهمید شما و اگر هم سوال کنند از این مشخصه آیا دو مرد که یاد من یاد هم باید سلام و تشکر کنم از سوالم از آقای ملکیان هست ولی شاید نگاهی به صحبت آقای مهندسی هم هم بکنم من این صحبت آقای صحبت هم میفهمم که تا تک تک انسان های ایران رو در واقع اصلاح نشن اون جامعه درست رو میشه خب همینطوری هم شاید سوال که بدیهی باشه و مسلمان اگه اکثریت افراد جامعه خوب بشن و اون جامعه خوب خواهد ولی یه سوال اساسی اینه که ما چطوری میتونیم به اصلاح انسان های جامعه رو پرداز آیا به یه حد اول سیستم مدیریتی درست و کارآمد به بقیه منظور نیاز نداریم آقای ملکیان میفرمایند که ما اگر تک تک انسان ها اصلاح نشن نهایتاً هم اگه حکومتمون عوض بشه حکومت فاسدمون عوض بشه باز همین انسان‌های اصلاح نشده یک حکومت فاسد دیگر رو سر کار می‌برن فرض کنیم درست باشه ولی ما چطوری می‌تونیم به این امید ببندیم که انسان‌های جامعه درست بشن اونم توی سیستم غلط به خصوص که من فکر می‌کنم ما هدفمون که توی جامعه ناسالم اخلاقی کردن انسان‌ها نیست ما در درجه اول به یک مینیموم سیستم نیاز داریم که انسان‌ها بتونن سالم زندگی کنن من فکر نمی‌کنم که مردم جوان مختلف حتی کشور پیشرفته یا حتی سیاستمدارانشون دولتمدارانشون خیلی حالا انسان‌های اخلاقی باشن یعنی ما مشکلات فرهنگی که در جامعه خودمون داریم من فکر می‌کنم اوریج مردم همه کشورها مردمن اگه اونجا داریم می‌بینیم خوب عمل می‌کنن فکر می‌کنم اینطوری باشه که اون آدم‌های خیلی اخلاقی هستن نه توی یه سیستم نسبتاً درست دارن درست عمل می‌کنن بنابراین در مورد جامعه ما این صادقه بنابراین به نظر من سوال اساسی این نیست که ما باید تکلیفمون خوب بشیم یا خوب نشیم سوال اینه که برای رسیدن به این درست شدن باید چی کار کنیم خیلی ممنون تشکر اگر توی این زمینه چون ازوز باقیه میخوان این سوال رو دارم زیاد میشه بزنید آره اگر لطف کنید یک سوال دیگه که تو همین زمینه چون میدیدم چون میخوام بسرام تمرکز و ذهن داشته باشم بعد این سوالایی که موضوعات دیگه بداره مطرح میکنم تو همین زمینه بفهمید
سوالی از استاد دادم همینه در واقع معیار حقانیت و باج خودسان یک باور چی میتونه باشه معیار اساسی که ما میتونیم بگیم این معیار حقیقت این طرز فکر باطله معیار اساسی چیه چون هر کسی باشه حقیقت میبینه
یه سوالی که توی زمینه آقا شما بفرمایید بحث فرصت نه جلوی کجا بفرمایید کل اصل صحبت رو یاد داده نیست
جناب آقای ملکی هم فهمیدن که یه راهی که توی چندین مورد اسم بردن برای اینکه ما چیز بشید عقلانیت گفتن که آیا گفتن اینه که ما عقلانیت نشیم عاقل نشیم به هیچ وقت به این نقاط نمیرسیم آیا این کفایت بکنه مثلا بگیم که برید فکر کنید آیا گفتید فکر کنید آیا میریم فکر میشیم فکر میکنیم اگه اینجوری بود که یه کلاسی 40 نفره پدر مادر همش دارن میگن برید مثلا فکر کنید درس بخونید یا حتی کتابخونه با کتاب که کتاب میخونن باید بدونم چیکار دارن از کتاب خوندن رادیو تلویزیون و مطبوعات رو که همش دائم میگن که ما چند دقیقه بیشتر مطالعه نداریم آیا با گفتن این حرفا کسی مطالعه کرده ما یه برای این کارا مهارت آموزی میخوایم یعنی بدون مهارت آموزی بدون آموزش اونم در سطح ابتدایی شروع میشه چون خانواده این امکان نداره کتاب خون باشه با بایستی اعتماری که در دانشگاه خاصی بعد اینا به از اونجا شروع کنن کتاب خوندن. بعد از کتاب خوندن ما استدلال میخواییم، بعد مهارت میخواییم. تنها کتاب خوند نمیتونه کار انجام بده.
ممنون. بلنگو نمیخواد، بلنگو بگید بعد من بزرگ شما
میشه. یه بحثی بود که من دوست داشتم آقای مهندسی بهش اشاره کنم، چون که من شنیدم توی پادکستی فرمودن که در من گناه اجتماعی فرمودن که آقای ملکیان بیشتر روی ساختار تاکید ندارن و اینو دوست داشتم که اون چیزی که مورد اختلاف بینتون این هم بهش اشاره کنید. بعد هم این که آقای مهندسی، آقای دکتر مهندسی، این که این تعبیر که شما داشتید این مثلا تقلیل گرایانه نیست، یعنی فرویدی و یعنی و یونگی و یعنی و یعنی خیلی تقلیل گرایانه و خیلی خودش آرمانیه.
کجا قسمتش؟
همین بحث ریشه‌های جنسی و بحث انقیاد. چون که من احساس میکنم که اون چیزایی که شما تحصیلاتی که انجام دادین این پژوهش‌ها الان دیگه در حقیقت به نجام اونطوری نیستش. مثلا شما چند سال پیش انجام
دادین،
چون که دیگه به همون خانومی که گفتین دستشون رو شستن و اینا فکر کنم الان همه خندیدن.
خیلی ممنون.
آقای دکتر
بهرامی،
بحث اصلی این هستش که استاد ملکیان بحث فردی روانشناسی رو مطرح میکنم، ما تو جامعه شناسی بحث ساختاری رو مطرح میکنم. ساختارهای آموزش و پرورش، آموزش عالی، اقتصاد در دست دیگران است. فرزندان ما، بچه های ما در تحت اون ساختار آموزش میبینن چطور افراد میتوانند به تنهایی کاری بکنن که این وضع رو درست.
خیلی من تشکر. من فکر می‌کنم یه آقای دکتر مهندسی نمی‌خواد صحبت رو در توم نظرش رو ساخت به توان هم همجنسشون آقای دکتر تاجیدی تکرار کرد. آقای دکتر ملکیان یه سوال کنید، شما تو به سوال کلی که خیلی میگم دارن، یعنی اینکه ما اگر زیاد فشار رو بذاریم و تمرکز اصلی یه فرد باشه و ساختارها رو ندیده بگیریم، این کره جنوبی و کره شمالی 50 سال پیش فرق نبود که همه آدماش یه آدم بودن. چطور یه شد این برای یک سال شد با اون فرهنگ کره جنوبی با یه فرهنگ دیگه؟ آیا ساختارها حالا تو اقتصادی سیاست تنشن داره کنن؟
خیلی چیزها برای گفتن هست. اون کشتی از بس به هم افتاده کفن نخون کرد. این سوال کردن. حالا من از این آخرین جمله که ایشون گفتن، چون خیلی از دوستان میگن که خب کره شمالی و کره جنوبی چه فرق با هم میکنن، شما فرض کنید که کسانی که در کره جنوبی حکومت رو دست گرفتن بهترین و عادلانه ترین و آزادانه ترین و کارشناسانه ترین قوانین رو تصدیق میکردن، فرض کنید. ولی شهروندان کره جنوبی مطلقا این عقیده رو نداشتن که رعایت قانون اول وظیفه اخلاقی هر کس. بس درسته؟ ما چه میشون؟ پس ببینید، صرف من تمام حرفم اینه که من نمیگم قانون عادلانه یا قانون آزادانه یا قانون کارشناسانه به درد نمیخوره، اما میگم قانون تا وقتی در درون من این باور پدید نیمده که من باید التزام به قانون رو مثل التزام به یک امر مقدس بر خودم مسلم بدونم، همه قوانین عالم رو هم که جمع بکنی جامعه من اکسیلونی بهتر نمیشه. من حرفم در اینه، شما همین الان در همین کشور ما که بسیاری از قوانینش ناعادلانه و ناکارشناسانه است، اما قوانین عادلانه و کارشناسانه اندکی هم دارید، همون رو هم من و تو اجرا نمی‌کنی، چون باوری در درون ما هنوز انعقاد پیدا نکرده که اول وظیفه اخلاقی هر کسی اینه که قانون کشور خودش رو رعایت کنه. بنابراین من نمیگم که مردم کره جنوبی و کره شمالی ارز کنم که اینا نژادشون فرق میکرده، فرهنگشون فرق میکرده، اما میگم اگر این باور رو درشون راسخ نکرده بودن کسانی که آقا شما رعایت قانون رو وظیفه اخلاقی خودتون بدونید، همه قوانین، بهترین قوانین جهان هم اگر قانونگذاران کره شمالی تصویب میکردن به جایی نمیرسید. حالا شما چه سوال دیگری بکنید؟ بگید خب اگر رعایت نمیکردن، توجه میکنید، اون وقت گوشش رو میگرفتن و تحلیل کجا میدادن؟ تحلیل قوه قضاییه میدادن، مجبور بودن قانون رعایت کنن وگرنه سر و کارشون با کلانتری قوه قضاییه میافتاد. وقتی من به یاد اون جمله معروف میفتم که و نگهبانان را چه نگهبانی خواهد کرد. حالا فرض کنید که میوردنشون تو کلانتری، وقتی کلانتری پلیس رشوه گرفتن رو بر خودش جایز میدونست، همه اینا هم از قانون تخلف میکردن، هم سر و کارشون هم به زندان نمیافتاد. نگهبانان را چه نگهبانی خواهد کرد؟ خیلی مهمه. نگاه کنید. خب حالا برگردم به چند تا سوال دیگه که کرده بودن. اول چیزی که آقای دکتر فرمودن، گفتن که تو فرهنگ رو به معنای دیگری به کار بردی. ببینید من نمیخوام وارد بحثش بشم، ولی همه سردارانی که در فلسفه انقلاب کردن میدونن که جز الفاظ و مفاهیم تجربی که بهشون میگیم امپریکال ترمز، بقیه الفاظ و مفاهیم که بهشون میگیم الفاظ و مفاهیم نظری که بهشون میگیم تئوریتیکال ترمز، این الفاظ و مفاهیم نظری تعریف ندارن، تعیین مراد دارن. تعریف مال الفاظ و مفاهیم نیست که بهشون میگیم الفاظ و مفاهیم تجربی، وگرنه الفاظ و مفاهیم نظری که فرهنگ هم یکی از اون الفاظ و مفاهیم، تمدن هم یکی از اون الفاظ و مفاهیم، تعریف ندارن، تعیین مراد دارن. یعنی چه؟ یعنی من باید بگم من در این سخنانی که میگم مرادم از این لفظ اینه ها، حواستون باشه این به معنی دیگری نگیری. این نکته اول. حالا منم یک معنایی از فرهنگ رو مراد کردم. نکته دومی فهم معنایی که من مراد کردم فقط من مختص به من نیست که این معنا رو مراد کردم. بسیاری از کسانی که در علوم انسانی کار میکنن فرهنگ رو به این معنایی که من مراد کردم میگیرن. اما نکته سوم، خب بسیار خوب، ما یک فرهنگ به معنی، این نکته که آقای تو اشاره میکردن فرهنگ به معنی چندم بود که من میگفتم دوم بود، من معنی چندم رو گرفته بودم سوم. خب حالا اگر من به شما بگم که آقا من متخصص گوشم، راجع میکنیم میخوام گوشت رو درمان کنم، برای قلبتون هم بری سراغ متخصص قلب. حالا این من بگم که فرهنگ به معنای دوم رو شما جامعه شناسان اصلاح کنید، من اومدم فرهنگ به معنای چندم رو اصلاح کنم، سوم رو که مشکل نداره. من اومدم فرهنگ فردی محل بحثمه، شما فرهنگ به معنای دوم مورد نظر من، اونم اشکال نداره، اجازه میکنید. اما یه چیز دیگه میخوام عرض بکنم، اینکه بعضی از دوستان میگفتن این نهادها رو باید عوض کرد. خب بسیار خوب، من فرض میکنم که شما بگید که مثلا نهاد سیاست رو باید عوض کرد. درسته؟ نهاد سیاست عوض شدنش به چیه نظر شما؟ اینو من راجع به هر نهاد دیگه هم تکرار میکنم. حالا بیا رو نهاد سیاست که بیشتر همه ما بهش معطوفیم. خب من فرض میکنم که یه کسی بگه نهاد سیاست در کشور ما نعوذ بالله فاسده. جابرقاول میگن اینجا که همه چیز خوبه. عرض کنم که خب حالا این نهاد سیاست فاسد را ما هم عوضش کنیم، چی کار باید بکنیم برزنشون؟ آیا جز دوتا کاری که من الان میگم برای نهاد سیاست وقتی باید عوض بشه آیا کاری دیگه هم میشه کرد یا نه؟ یکی اینکه قوانین جدیدی به جای قوانین قبلی تصویب کنیم و قانون کشور بکنیم که این قوانین چی باشن؟ همشون عادلانه و کارشناسانه باشن. این یک. دوم هم این که به جای مجریان رژیم سابق مجریان جدیدی بیاریم که این قوانین عادلانه و کارشناسانه را مو به مو اجرا کنند. غیر از دو کار جمع باید بکنیم. وقتی میگیم نهاد سیاست باید عوض بشه، یعنی قوانین قبلی که ناعادلانه و ناکارشناسانه بودن باید عادلانه و کارشناسانه بشن. یک، که این به وضع قوانین برمیگرده. یه نکته دومی هم به اجرای قوانین برمیگرده و ماموران سابق که فاسد بودند و قوانین رو اجرا نمی‌کردند و برای منافع فردی و گروهی خودشون از منافع از قوانین تخطی می‌کردند، به جاشون یک مامورانی بیارین، مجریانی بیارین که هیچ کدوم از منافع فردی و گروهیشون در اجرای قانون دخالت ندن. غیر از دو کار کار دیگه میتونیم بکنیم؟ نه. خب حالا بیایم سر هر دو تا واضعان قانون جدید رو چی کار بکنیم قوانین عادلانه و کارشناسانه تصویب کنن؟ درسته؟ و اون مجریان رو چی کار کنیم که اون قوانین عادلانه و کارشناسانه رو درست اجرا کنن و در جهت مصالح فردی و گروهی خودشون تغییر ندن؟ چی کار باید بکنیم؟ پس باید در درونشون اون که قانون داره می نویسه بگه من اگر قانون عادلانه و کارشناسانه نمیتونم بنویسم استعفا میدم، جا رو باز بگذاره برای همه کسانی که قوانین عادلانه و کارشناسانه میتونن بنویسن. مجری هم اگه به خودش اطمینان نداره و فکر میکنه روزی روزگاری آخرش به خاطر منافع فردی یا گروهی قانون رو زیر پا میذارن، از همین اول از اجرای قانون تخطی بکنه، از اجرای قانون ببخشید استعفا بده. غیر از این خب این دوتون نیاز به چی داره؟ بنابراین اگر شما اومدید و رژیمی رو عوض کردید، از کجا تضمین میکنید که نویسندگان قانونهای جدیدتون تو رژیم بعدی قانونهای عادلانه و کارشناسانه به تصویب برسونن؟ توجه کنید. و از کجا میتونید تضمین کنید که و مجریان اون قانون و قوانین عادلانه و کارشناسانه رو مو به مو اجرا میکنن و به خاطر منافع فردی و گروهیشون زیر پا نمیذارن؟ باز این هم نیاز داره که هم واضعان قانون درونشون فرق کرده باشه با این واضعان قانون کنونی، و هم مجریان قانون با درونشون با مجریان کنونی قانون فرق کرده باشه. مگه غیر از اینه؟ بنابراین کسی نگفته که نهاد سیاست اهمیت نداره. ببینید دوستان همیشه سوء تعبیر میکنن سخن من. اگه نهاد
عوض کنم بگی برو فکر کن.
خب نه خب اون هر حرفی به سوال شما نپردازن. بنابراین این پس توجه به این بکنید که من اتفاقا کسی هم که میگم نهاد سیاست مهم، اگه من نهاد سیاست رو مهم نمیدونستم که نباید 11 سال پیش از دانشگاه اخراجم کنن. اونایی که نهاد سیاست رو خیلی هم مهم میدونن و کنشگر سیاسی هن و فعال سیاسی هن و اینا هنوز تو دانشگاه دارن تدریسشون رو میکنن. بنده که میگم نه خیلی آقا سیاست خیلی نازنینه و خوبه و بذارید همه چون کاراشون رو بکنن و فقط به تو خونه هاتون دعا بکنید و تو پسوهاتون با خودتون ریاضت بکشید، من از دانشگاه اخراج میکنم. نه این نیست. فقط بحث من اینه که همه ی 8 نهاد اجتماعی مهمن، اما اگر از این 8 نهاد اجتماعی یکیشون رو بخواید اهمیتش رو بیشتر بدونید، نهاد چی در واقع؟ نهاد اخلاق. اینا نیست. نکته بعدی، من وقتی میگم آدمای خوب، من نگفتم آدمای خوب بیان، گفتم آدمایی که باورهای صادق دارن، احساسات و عواطف و هیجانات به جا دارن و چی و خواسته های معقول. این خوب به معنای خوب اخلاقی فقط نیست. خیلی آدم ها اخلاقی هن باورهاشون کاذبه، خیلی آدم ها اخلاقی هن خواسته های نامعقول دارن. من نمیگم آدم های اخلاقی بدون کار، میگم آدم هایی که بیشترین عقاید سالم یعنی صادق و بیشترین احساسات و عواطف عرض کنن به جا و بهترین خواسته های معقول داشته باشن. اما این سوالی رو سرور اون کردن، گفتن خب این حرف که تو میزنی که خب این از اول هم به ما میگفتن، همه هم میگن رادیو تلویزیون. من میگم آقا دانستن شرط لازم بهبوده، نگفتم شرط کافی. خیلی با این دانستنه هم مشکل دارن، یعنی نمیخوان ما بدونیم که مهمترین فسادمون از درون خودمون منبعث میشه. اما نگفتم که به محض این که میگیم رو به عقلانیت بیاریم همه رو به عقلانیت میاریم، ولی خود گفتن رو به عقلانیت بیاریم شرط لازم رو به عقلانیت آوردن هست، ولی شرط کافی هرگز نیست. توجه میکنید؟ این هم یک نکته. آخرین نکته که میخوام بگم اینه، خب حالا فرض کنید که در مباحث فکری، این توجه رو بکنید خانم آقا، در مباحث فکری برخلاف نزاع‌های فیزیکی، اگه تو نزاع فیزیکی من و شما داریم با هم تن به تن می‌جنگیم، اسلحه اگه از دست من افتاد ممکنه بلافاصله به دست کی بیفته؟ شما بیفته، به دست دشمن من بیفته. یعنی اگه اسلحه تو نزاع فیزیکی از دست من افتاد، نه فقط من ضعیف شدم، طرف مقابلم چی شده؟ قوی تر هم شده، چون اسلحه من ممکنه به دست او بیفته. اما تو مباحث فکری اینجور نیست. اگر من موضعم غلط باشه، این نشون نمیده موضع شما درسته. شما راه حلتون چیه؟ نهایتش نشون میده که راه حل پیشنهادی ملکی ها غلطه. خب راه حل پیشنهادی شما چیه؟ چیکار کنیم؟
خیلی ممنون.
سوال کردم
یه کاری رو جمع بشه. اون بیاد یه دو تا گروه رو من به کارتون واقعا بخنی یه دو تا سوال پرسیدم. در دستم باشه خیلی بهتره تو حالا مثلا ممکن صحبت جایی دیگه باشه.
من فکر کنم وجود محدثی نمیخواستن مسئله رو متمرکز کنن روی مسائل اخلاق جنسی و غیر جنسی. میخواستن بگن هر جا فرهنگ آرمانی با فرهنگ واقعی خیلی فاصله پیدا کرد، مشکل اینجا پدید میاد. یکی از موارد این فاصله در اخلاق جنسی که فرهنگ ما چقدر اخلاق جنسیش تنزه طلبانه است، ولی فرهنگ واقعی اون تو اخلاق جنسی تا اون حد تنزه
طلبانه.
خیلی ممنون.
من تشکر میکنم به سر دوتا دوستان خیلی یاد گرفتم. من یک کتاب فقط ببینم درست متوجه شدم صحبت هایی که مهندسی شدن فرمزن از نظار کانچر با نیشه شروع کردن و بعد مفهوم سرکوب تعریف محرومیت اختیار گناه تزویر و بعد خود اون گناه تزویر دوباره اختیار مضاعف حالا من اینجوری صورتم درجه اختیار مضاعف خاک داره و راهکار مبارزه با این اختیار دویژه توی نسل جوان که بعد بتونیم به سوژه منتهی داره در واقع برسیم. برای تشکر کنم که این حوزه گرایشی ورود کردن اینا، ولی چند تا مسئله بود که به نظرم به دقت بررسی نشده بود توی صحبتتون که صراحتاً البته. یکی خود بحث اخلاق بود، حالا تو صحبت کافی خیلیش هم که اشاره کردم اونجا همین بحث دوباره هست، این که ما یک نظام اخلاقی رو خوب یا بد بدونیم خودش یک خودمازه اخلاقیه و وقتی این رو میزنیم در واقع وقتی ما فکر به نام این در واقع نهاد اخلاقی رو بزنیم به نظر یه تنازع نشترد اینجا شکل میزنیم. یک بحث فرهنگه که فرهنگ اجازه نمیده اون نیچر در واقع بروز پیدا کنید. این محدود فرهنگ ایران نیست. کتاب در 1936 زیگموند فروید نوشت سیویلیزیشن اند کانتیننتس از تمدن و نامرایانتی های آن. توی اینجا رو به تفصیل بحث کرده در واقع این مسئله که کلن این نظام هست. منتها این مفاهیمی که از حضرت عالی استفاده کرده انقیاد و سرکوب و تعبیر هیچ کدوم بار منفی نداره در تئوری فروید هم. در واقع آن بار مثبت داره برعکس. و حتی کار فراتر از حضرت فروید هم میگه این ما رو نوروتیک میکنه این در واقع این سرکوبی که واسطه فرهنگ انجام میشه. اما این مثبت من فقط به این جمع کنم که به نظر میرسه که این در واقع تحلیلاتی که به این شکل انجام میشه یک هستی یا یک اصالت اگزیستانسی مثلا جدای از فرهنگ برای انسان قائله که اگه فرهنگ رو بزنیم کنار اون اصالت میتونه بروز پیدا کنه. ولی در واقع ما فرهنگ رو از انسان هست کنیم فقط در وضعیت
واقعی
نکته آخر فراغوز میخوام و بحث
در دو وقتی دیگر هم نیمشن
من فقط بحث یه جمله رو بحث روش شناسی کنم.
نه این کارسته طوری نیست به احترام دوستان دیگه ما نفته روش شناسی نیمشن
سوال نبود؟ نه بود در واقع اشکالی هم نداره. ممنون از شما که با دقت گوش کردید و نکات یادداشت کردید. من از سال قبلی شروع میکنم بحثم از حوزه امور خانواده و امور جنسی صرفا یک مثال هست از انبوه سرکوب هایی که در واقع در فرهنگ ایرانی رخ میده. یا مثال دیگه هم عشق بود که در جامعه ما مسئله جدی هست و اینا حوزه تو حوزه خانواده. من از اون حوزه چون مشخصا کار تجربی کردم و میتونم مثال دقیق تری بزنم مثال زدم، ولی ابعاد متعددی داره تو حوزه‌های گوناگون میشه در واقع چیز رو بحث کرد. مثلا تو زندگی اداری ما عرض کنم که چقدر تزویر وجود داره، چه الگویی رو ما تحمیل میشه در زیست اداری. الان که دیگه فاجعه است، یعنی نماز اداری داریم، عبادت اداری داریم. خب تو کدوم قلم رو از زیست انسان ایرانی هست که تزویر وجود نداره جز در دنیای خصوصی؟ تو کدوم قلم رو هست که حتی تو دنیای خصوصی در رابطه با نزدیکانمون ما نقاب داریم؟ تو کدوم قلم روی اجتماعی تو ایران هست که ما فاقد نقاب هستیم؟ این نقاب ها بحث این که جهان اجتماعی این گونه است و به هر حال این چیزایی رو به ما تحمیل میکنه بحث روشن نیست. این که فروید هم چی گفته اصلا به ما ربطی نداره. من مبانی بحثم فروید نیست. فروید عباطیل زیادی گفته، حرفای خوبی زیادی هم داره، به ما ربطی نداره. بحث من چیز دیگه است. اینکه فروید اینا رو به چه معنا به کار برده، مثبت به کار برده، خب اون تو دستگاه فروید، من حرف خودم رو دارم میزنم. عرض کنم که بنده معتقدم تا زمانی که فرهنگ کلان به معنی که گفتم علیه فرهنگ خورده، این شکاف وجود خواهد داشت، شکاف فرهنگ آلمانی و فرهنگ با. باید فرهنگ خرد باشه که تعیین بکنه. ما باید امور استحسانی رو امور استحسانی بدانیم. از مردمان عادی انتظار رفتار فرزانگان رو نداشته باشیم. این اخلاق، این عرف، این فقه از مردمان عادی، از ما میخواد سرکوب بکنیم ابعاد واقعی وجود خودمون. مثال بزنم، اگر عشق یک حادثه است، اگر عشق در نگاه دینی امری خدا داده است، خب پس باید رو به رسمیت بشناسیم. پس وقتی انسان عاشق میشه باید بتوانه بگه من چنین تجربه‌ای دارم و چنین احوالی دارم. مگه آقای مولوی نگفت که عاشق دردمنده؟ چرا ما عاشقان رو تمسخر میکنیم در جهان واقع؟ اونه که در دور برای خود ما هستن، چرا او عنوان یک انسان دردمند نمیبینیم و به او کمک نمیکنیم دردمندیش حل بشه؟ چرا علیه او هستیم؟ و چرا گاهی به خاطر روابط عاشقی عرض کنم که او رو به قتل میرسنیم؟ چرا؟ به کدوم فرهنگ این جنایت مرتکب میشه؟ چرا زنان شوهر کش چون عاشق شدن هر چی تلاش میکنن میگن دادگاه قبول نمیکنه، دادگاه میگه دلیل محکمه پسند بیار، ولی خانم میگه که دلیل من دل منه؟ چجوری به قاضی بگه دلیل من دل منه؟ چرا اصلا باید قاضی، چرا باید قاضی رابطه انسانی رو تعیین کنه؟ الان که سهمی بندی کردم طلاق رو، چرا قاضی باید رابطه بین تو انسان رو تعیین بکنه؟ تو جهانم تو دنیای مدرن، نه تو دنیای قبیله‌ای. این ضد انسانیه. این همون فرهنگ انقیاد و تزویره که سهمی بندی میکنن هر استان چقدر حق دارن طلاق داشته باشن. خب این مثاله، شما این مثال بس بید تو همه قلمروها، تو همه قلمروها ما این مثال داریم. رابطه اجتماعی امر انسانیه، مال دو نفره، خود اونا باید رابطهشون رو تعیین کنن، ولی اینجا هزار نفر تعیین میکنه، قاضی تعیین میکنه، خویشاوندا تعیین میکنن، این اون تعیین میکنه، قبیله تعیین میکنه، طایفه تعیین میکنه. رابطه اجتماعی مال دو نفره و اونا باید رابطهشون رو تعیین کنن که ادامه بدن یا ندن. این یعنی خود تعیینگری در عصر مدرن. خب ولی ما تو جامعه زندگی میکنیم، تمام امکانات مدرن رو داریم، ولی در روابطمون خود تعیین‌گر نیستیم. اینها تناقضه وحشتناکه که میگم ابعاد سرکوبگرانه داره و منجر به اشکال تزویر میشه و منجر به انواع نقاب ها میشه. و ما انسان ایرانی با نقاب زیستیم، با تزویر زندگی میکنیم و با تزویر هم میمیریم تا آخرین لحظه. خب عرض کنم که اول باید بجنگ این تزویر بریم، و برای اینکه بجنگ این تزویر بریم باید بجنگ این فرهنگ در واقع انقیاد بریم که دین یک بخشی از اونه. بخش مهمتر از دین عرف ماست که از دینم مهمتر و خشنتره در این سامان دادن زنجیرهای انقیاد. عرض کنم که اما در بحث ساختار، خب شاید الان وقت نکنیم اصلا وارد بشیم، چون استاد ملکان اصلا قائل به وجود ساختار نیست. استاد ملکان اصلا قائل به وجود عرض کنم که امور فرافردی نیستند. من در این مقالی تحت عنوان تقلیل‌گرایی روانشناختی در آثار مصطفی ملکیان مفصل راجع به این موضوع نوشتم، مثالش هم آورده. ایشون میگن ساختارا اصلا اسامی محضن، اسامی بی مسما هستن، غایل به بر. ما در جهان اجتماعی به عنوان یک دانشی جامعه شناسی عرض میکنم، به عنوان یک پژوهشگر جامعه شناسی عرض میکنم، ما در جهان، ما در دانش جامعه شناسی قائل بر این هستیم که بخش اصلی جهان اجتماعی بر ساخته ها هستن. و عرض کنم که دوست نداریم من ادامه بدم، میگن ادامه ندید. عرض کنم که در جهان اجتماعی ما دائما برساخته داریم از مجرای کنش‌های متقابلی که انجام می‌دهیم، برساخته‌های اجتماعی گوناگون می‌سازیم و اون برساخته‌ها است که ما هدایت می‌کنه بر ما به عنوان یه نیروی بیرونی وارد میشه. یعنی همه ما انسان‌ها از مجرای اون چیزی که برساخت می‌کنیم، بعد اون چیزی که برساخت شدن به عنوان یک نیروی بیرونی تعین پیدا می‌کنن و به ما انواع فشارها و جوها رو وارد می‌کنن. اون چیزی که در جامعه شناسی از سطح عنوان الیناسیون الینیشن بحث میشه، بیگانگی توسط نیروهایی که خود ما از مجرای کنش‌های اجتماعی ساختیم معطوف به این بحثه. از منظر استاد ملکیان تمام اینا اصلا بی‌معنی میشن، یعنی موجودیت ندارن، مفاهیم محضن، نامهای عرض کنم که بی مسما و بی وجودند. توجه دارید؟ خب اصلا این دوتا عرض ما ازش تحت عنوان عارضی روانشناسی گری از این دستگاه فکری در واقع یاد میکنیم. من فقط بعد به عنوان سوال مطرح میکنم، منم به عنوان یک سوال استاد ملکیان مطرح میکنم، چون یه نظریه پرداز اجتماعی به ما میگه که جامعه رو چگونه سامان باید داد. خب فرض کنیم که ما از سخنان استاد ملکیان از مجموعه آثارشون، البته ایشون نظریه پرداز اجتماعی نیستن یا شنیداری نکردن، ولی ما میتوانیم از مجموعه آثارشون عناصر یک نظریه اجتماعی رو استخراج کنیم. خب نظریه پرداز اجتماعی یک سوشال تئوریست، باید به ما بگه که برای تحول جامعه، برای بقای جامعه، برای کار کردن روی جامعه از کدام روش مواجهه باید استفاده کنیم. خب و بعد روش مواجهشون رو مشخص بکنن. بعد وقتی که روش مواجهشون رو مشخص کردن، باید به ما بگن که حالا با استفاده از این روش مواجهه با جهان اجتماعی روی چه عنصری دست بگذاریم. خب به نظر میاد استاد ملکیان روش مواجهشون روش فکریست، یعنی برای اینکه بتوانیم جامعه مطلوب بسازیم باید از طریق تولید اندیشه انسان مطلوبی که فرمودن، به همون معنی که فرمودن، نه انسان اخلاقی، انسان مطلوبی بسازیم. یعنی باید روی عنصر انسان کار بکنیم، روی متغیر انسان کار بکنیم و از مجرای تغییر انسان ها بتوانیم جامعه از بواسطه اون جامعه خوبی بسازیم. حالا من پرسشم از استاد ملکیان اینه، شاید کمک بکنه به این که ایشون عرض کنم که بحثشون رو در واقع دقیق‌تر بکنم یا توضیح بیشتری بدم که ما روشن‌تر بشیم. سوالم اینه، چند تا سوال دارم بر اساس این نگاه. انسان چقدر و چه مدت باید روی خودش کار بکنه تا تغییرش مناسب باشه؟ دو، چند درصد جمعیت باید تغییر کنه؟ مثلا ما 80 میلیون نفر هستیم، چند درصد باید تغییر کنن تا بگیم حالا این درصد 60 درصد 50 درصد تغییر بکنن جمعی مطلوب میشه؟ تموم شد. تو تو جمعه دیم
دیم سه دوخشم باید حقشو بزنیم برای استاد ملکیان، من نگران
بحشو باشو هم تون حالا تموم میشه،
بحشو گذشته،
تموم شده.
سوم
این که چگونه تشخیص بدهیم که این انسان ها به قدر کافی تغییر کردن، و چهارم این که عرض کنم که چگونه عرض کنم که تغییر فرد، وقتی تغییر فردی دریافتیم چگونه میفهمیم که حالا جامعه در مرحله‌ای هست که تغییر پیدا میکنه. به نظرم اینها در گفتار استاد ملکیان تا حالا هر چی که عرض کردم در این بحث و فرهنگ رو دیدم، به نظرم آمده که هنوز به اینها نپرداختند. به عنوان یک سوشال تئوریست یا اگه سوشال تئوری بخواییم بکشیم بیرون، به نظر میاد جای اینا خالی و بعدش پرداخته بشه.
ببخشید من قبلش پرسیدم مستخدام دارید نداشتم، ولی الان دیگه اجبارا ما پنجره آخر را در خدمت استاد بزرگوار هستیم و پایین جلسه بعد از صحبت
درست هم بود گفتم حسین ختامی داری؟ گفتم نه، حالا سوء ختامی باید چیزایی باید بگم. اصلا که آقای دکتر مثل بسیاری از روشنفکران ما خیلی به داوری اهمیت میدن، من به تصمیم اهمیت میدم. میگن چقدر آدمی باید خوب باشه، چند درصدش، از کجا بفهمیم آدمی به اندازه کافی خوبه، اگه من شما باید بفهمیم آدمی خوبی یا نه. هر کسی خودش هنوز زندگی اجتماعی رو دارن از منظر اینکه من داورم و دیگران زیر ذره بین منن. اصلا حرف من اینه که هر کسی ذره بین رو خودش نگذاره هیچ مشکلی رفع نمیشه. بنابراین دائما میگن چند درصد مردم عوض بشن، از کجا بفهمیم آیا عوض شدن یا عوض نشدن؟ من میگم مگه من شما باید بفهمیم؟ هرچه من بهتر شدم و آقای دکتر بهتر شدن و این و اون خانم و اون آقا و اون آقا، جامعه بهتر خواهد شد. همه یا هیچ که نیست که جامعه بگیم که خب اگه به 83% رسیدیم به جامعه مطلوبی. نه بابا، اصلا همه یا هیچ نیست، یک امر مشککه، یک امر ذو مراتبه. هرچه من اگه به اندازه خودم احساسات و عواطف و هیجانات هم به جا باشه، خواسته ها معقول باشه، باورها هم صادقه، به همین اندازه جامعه ایران بهتر شد. به همین، یعنی یک 80 میلیونی میشه. ایشون هم که اضافه شدن میشه 2.8 میلیونی. ایشون هم که اضافه بشن 3.8. مگه ما بناست بگیم به یه حدی که رسید تصمیم میخوایم بگیریم که بگید حالا نمیدونیم به این حد رسیدن مردم به حد نرسیدن؟ ما تمام کنشگری اخلاقی به نظر من و کنشگری اجتماعی فقط بر اساس تصمیم باید باشه، نه داوری. ما تمام مشکل روشنفکرانمون اینه که هنوز خودشون رو نگاه میکنن و دارن زیر ذره‌بینشون دیگران رو میبینن. دیگران رو چرا میبینید؟ هر کسی باید خودش رو ببینه، ببینه آیا من نسبت به پارسال احساسات و عواطف بجاتری پیدا کردم یا نابجاتری، خواسته های معقولتری که دارم یا نامعقولتری، صادق باورها صادقتر یا کاذبتر. ما که نمیخوایم این مثل این نمونه که بگن آقا یه اداره ای توجه میکنید یه تعدادی کارمند میخواد، وقت بگن از کجا بفهمیم که متقاضیان به حد کفایت شدن یا نه؟ ما که چیزی نمیخوایم تعیین کنیم. من میخوام بگم من مصطفی میخوام ایران بهتر بشه یا نه؟ میگید بله. میگم خب من ایران بهتر زندگی باید بکنم تا ایران بهتر بشه. من اتفاقا شدیداً فردگرام و هیچ انکار نمیکنم که شما هی به رخ من بکشید که آقا تو باید، من به شدت فردگرام. من میگم اگر مصطفی میخواد ایران بهتری درست بکنه، راهش اینه که خودش رو بهتر کنه. به میزانی که خودش رو بهتر میکنه و با توجه به میزان نفوذ اجتماعیش، فقط یا رو بچه‌هاش اثر میذاره یا رو عرض کنم که دوستانش هم اثر میذاره دیگه، هر کسی که خودش رو اصلاح کرد به میزان نفوذ و نفاذ اجتماعی که داره، دیگرانی هم که تحت نفوذ او هستن به همون مقدار کمیابیش بهتر میشه. من بارها گفتم، با صراحت گفتم، یگانه هدف یک انسان اخلاقی اصلاح خودشه. یگانه میگم و تأکید کنم، یگانه هدف یک انسان اخلاقی فقط اصلاح خودشه. اگر در این اصلاح موفق نشد که هیچ، و اگر موفق شد و خودش رو اصلاح کرد، به میزان تأثیری که رو جامعه داره، جامعه هم از او چی میگیره؟ الگو میگیره. تنها راه اصلاح جامعه اینه، یعنی که اصلا چیزی شما براختی من آدیتو نگذاشتن که من قبول نداشته باشم. من بارها گفتم یگانه، رو یگانه تأکید میکنم، یگانه هدف یک انسان اخلاقی اصلاح شخص خودش. اگر موفق نشد در این هدف که هیچ، و اگر موفق شد به میزان نفوذی که تو جامعه داره، نفوذ کلامی که داره، بیان تحت دست قرار میده، داره مثل ظروف مرتبطه که یه قطعه آب که تویش یکیشون بشه که یه پنجم این قطعه آب هم تو هر کنون از اون چهار تا ضربه دیگه میاد بالا، میاد بالا. خب حالا یک نکته میگم و اونم اینکه وقتی میگم یگانه هدف اصلاح جامعه، اصلاح یگانه هدف یک انسان اخلاقی اصلاح خودشه، فکر نکنید که یعنی انسان اخلاقی به درد و رنج های مردم کار نداره. نه، چون یگانه هدفش اصلاح خودشه، چاره نداره که در مثال بزنم و این مثال روشن بکنم. فرض کنید من یه معلم باشم و یگانه هدف اخلاقی اصلاح خودم باشه، فرض کنید، یعنی همون چیزی که من میخوام، ولی معلمم، فرض معلم دبیرستان،
سر کلاس میرم سوالی ازم میکنن بلد نیستم جواب سوال رو، میگن چون من باید خودم رو اصلاح کنم و اصلاح اینه که آدم چیزی رو که بلد نیست بگی بلد نیستم، میگم بلد نیستم. از طرف مدیریت دبیرستان میخوان یه درسی بر عهده‌ام بگذارن که من میگم از عهده تدریسش بر نمیام، فقط هم به فکر اصلاح کیم؟ خودمم. بعد میگم انسان اخلاقی هیچ وقت کاری که از عهده‌اش بر نمیاد قبول نمیکنه. درسی به عهده‌ام میذارم که از عهده تدریسش بر میام، ولی میتونم سر کلاس یللی تللی کنم به این دانشجو بگم خب شما پارسال که نیامدید کجا بودید؟ اون دانشجو شما امسال تابستون رو چجوری گذروندید؟ اون امسال شمال هواش بهتر از پارسال بود یا بدتر بود؟ میتونم یللی تللی بکنم، اما به خودم میگم انسان اخلاقی کاری رو که براش پول میگیره باید همون کارو انجام بده، پس سر کلاس یللی تللی نمیکنم. خب میخوام خودم رو فقط اصلاح کنم، ولی میگم اصلاح من به اینه که آدم عادلی باشم، بنابراین بین دانشجوها فرقی نمیذارم. توجه میکنی؟ اصلاح میخوام خودم رو اصلاح کنم، میگم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی حدید غیر دینیش میگم، میگم هیچ انسان منصفی نباید بیش از وسع انسانها چی در دوششون بذاره. من این مقدار درس برشون گفتم، نباید از این بیشتر ازشون سوال بکنم. خب فقط هم فکر اصلاح خودم. شما انصاف میدم آخر سال بچه‌ای که از زیر کلاس من میرن بیرون بچه‌ها دانش‌آموزان خوبی هستن یا نه؟ چرا؟ وقتی من فقط اصلاحی که می‌خواستم بکنم اصلاح کنم. اگر توجه کنید، اگر من فکر اصلاح خودم هم به خودم میگم هیچ انسان اخلاقی اجازه نمیده در محضرش ظلمی بشه و او از مظلوم دفاع نکنه.